گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
مخاطبان گرامی روزنامه ایران سفید، سلام و وقت شما بخیر. من امید هاشمی هستم و میزبان شما خواهم بود در طول حدود 2 ساعت پیش رو و بسته صوتی ایران سپید رو تقدیم شما خواهم کرد، بسته ای که در روز 21 مرداد 1400 همکارانم برای شما آماده کردند. با همدیگه مروری خواهیم داشت و آنچه که در این هفته نامه صوتی خواهید شنید. عدم توازن در توزیع خدمات مؤسسات و مراکز و نهادهای دولتی به معلولین و به ویژه نابینایان موضوع نقدی است که سهیل معینی در آغاز این بسته صوتی با شما در میون خواهد گذاشت. در پرونده این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید، محدث جعفری درباره بازگشایی سامانه ارمغان و تسهیل دریافت خدمات از طریق مراکز مثبت زندگی برای ما گزارشی را آماده کرده. امیر سرمدی، خبرنگار ورزشی ایران سپید، گفتگویی رو ترتیب داده با پرتابگر وزنه نابینا اعزامی به مسابقات پارالمپیک توکیو. راضیه کباری در 3 بخش مختلف با ما و شما خواهد بود: آموزش کمک‌های اولیه بخش سوم، همینطور گفتگو با یکی از رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی و سرآخر هم گزارشی درباره آخرین دستاوردهای علمی مرتبط با بیماری چشمی آرپی. از این هفته در هفته نامه صوتی ایران سپید همراه خواهیم شد با زیبا جلالیان، یکی از مخاطبان هفته نامه های صوتی ایران سپید، که با آموزش آشپزی با ما خواهند بود. این هفته ما رو به یک شامی خوشمزه میهمان خواهند کرد. ظرافت انگیز برای خانم های نابینا درباره خلاصی از شر موهای صورت صحبت کرده. مجید سرایی گفتگویی رو ترتیب داده با دکتر مسعود گلچین، برادر خانم دکتر میترا گلچین، ادیب، پژوهشگر و استاد دانشگاه نابینا که در اثر کرونا به تازگی ایشون رو از دست دادیم. مثل چند هفته اخیر همسفر میشیم با کولگرد نابینا حمید رضا رضایی که درباره تجربه‌هاش از سفر ارزان در دور ایران برای ما صحبت کرده. با ما همراه باشید. آغاز بسته صوتی این هفته و سهیل معینی، مدیر مسئول ایران سفید.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید، به علت تعطیلات آخر هفته آینده، به علت توأم شدن با ایام سوگواری تاسا و عاشورا، پیشاپیش شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران کاروان کربلا رو پیشاپیش تسلیت میگم. درخواستم این استش که با رعایت پروتکل های بهداشتی عزیزان ما این ایام رو پشت سر بگذارن که سوگواری این ایام منجر به سوگواری های مضاعف در خانواده ها نشه. اما نکته ای رو که این هفته میخوام بهش بپردازم یک بحث اساسی هست که واقعا در یک گفتار و دو گفتار نمی گنجه و اون بحث عدم توازن در خدمات سازمان های دولتی به افراد دارای معلولیت از جمله نابینا ها هست. به این معنا که متاسفانه طیف عمده ای از این خدمات به افرادی تعلق میگیره که فاقد هر گونه توانمندی اجتماعی هست و اگر فرد معلولی از جمله بسیاری از نابیناها با کسب تحصیلات، مهارت‌ها تونستن مشارکت اجتماعی داشته باشن، زندگی خودشون رو اداره بکنن، تقریباً به ناگهان از بخش عمده ی چرخه خدمات حذف میشن. این یک نقیصه بسیار بزرگی که ما بیشترین پول و امکانات سازمان بهسیستی و سازمان‌های متولی رو در این حوزه داریم به افرادی میدیم که مثلا فقط مستمری میگیرن، حالا چون مستمری میگیرن و درآمدی جز مستمری ندارند همه کمک ها باید بهشون انجام بشه، وسایل توانبخشی داده بشه، آموزششون داده بشه، در حالی که بخش دیگری از افراد که اتفاقا توانمندترن برنامه ریزی درستی برای ارائه خدمات به اونها وجود نداره. در بسیاری از کشورهای جهان این خدمات بسیار متوازن برنامه ریزی و ارائه میشن. فردی که درآمد داره خب از بعد حمایت مالی حمایت نمیشه، ولی بسیاری از هزینه های مترتب بر خدمات توانبخشیش رو سازمان های حمایتی پرداخت میکنن و انتظار ندارن اون از حقوق و درآمدی که برای گذران زندگیش کسب میکنه بیاد هزینه های اضافی نیازهای معلولیتیش رو پوشش بده. انتظار میره که این تقسیم بندی سطح خدمات و حقوق اجتماعی افراد معلول اتفاق بیفته. ما به دنبال این بودیم که در قانون حمایت از حقوق معلولان بخشی از این قضیه رو انجام بدیم که انجام شد، اما کافی نبود و نیست و بقیه این سطح بندی خدمات باید با پیگیری در اجرای قانون و در مقرراتی که از این به بعد به تصویب میرسه یا در بعد برنامه‌ریزی‌های اجرایی لحاظ بشه، که امید این رو داریم که در دولت جدید و با در تحولاتی که در سطح برنامه ریزی ها اتفاق میفته این نقیصه جدی لحاظ بشه و رفع بشه که افراد معلول توانمندتر چوب توانمندیشون رو نخورن بلکه از امتیاز توانمندی استفاده کنن و در واقع اون بخشی از حقوق اجتماعیشون که باید از سوی سازمان های حمایتی و توانبخشی آموزشی پاسخ داده بشه پاسخ داده بشه و روی زمین نمونه. باید در این راستا تلاش بکنیم که این محقق بشه. شما را به خدا می‌سپارم.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می کنند، دغدغه ها را بیان می کنند، نتیجه می کنند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش می کنید.
سلام به همه ایران سپیدیان عزیز. در پرونده این هفته به مراکز مثبت زندگی پرداختیم. مرکز خدمات بهزیستی یا همان مثبت زندگی مرکزی غیر دولتی است که بر اساس بند 4 ماده 26 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت پس از کسب پروانه فعالیت مجموعی از خدمات سطح 1 سازمان بهزیستی رو در بستر فناوری اطلاعات در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه ارائه می کند و در این دستورالعمل به عنوان مرکز مثبت زندگی شناخته می شود. با راه اندازی مراکز مثبت زندگی، بخش از فعالیت سازمان بهزیستی و پرونده های مددجویان به این مراکز واگذار شد تا افراد دارای معلولیت و دیگر مددجویان سازمان بهزیستی برای دریافت خدمات این سازمان مجبور نباشند فقط به مراکز خاصی از سازمان مراجعه کنند و در هر محله‌ای که هستند مرکزی رو به نام مرکز مثبت زندگی دارن و میتونن بهش مراجعه کنن و خدماتی که از سازمان بهزیستی میخوان دریافت کنن رو در این سازمان درخواست دهن. چندی پیش یکی از مددجویان توانخواه سازمان بهزیستی با ما تماس گرفت و از قطع شدن مستمریش به علت افزایش بود خانوار و تولد فرزندش خبر داد و به ما گفتش که از بهمن ماه سال گذشته یعنی سال 1399 مستمرش قطع شده و تا کنون یعنی 17 مرداد ماه 1400 هنوز وصل نشده است. ما پیگیر موضوع شدیم تا علت این همه تأخیر در وصل شدن مستمری این فرد دارای مشکل بینایی رو جویا شویم. با ما همراه باشید.
من محسن چلوی هستم، ساکن شهرستان بروجرد، استان لرستان، شهرستان بروجرد. من معلولیت هر دو چشم دارم، آب سیاه چشمم، بیماری چشمیم. ما از بهمن ماه سال قبل بهمن ماه 99 حقوقمون قطع شده به خاطر اینکه میگن خانوار اضافه کردیم، بعد به خاطر اینکه مثلا بیشتر مستمری بمون بدن، حمایت بیشتری ازمون بکنن، الان 6-7 ماه حقوقمون رو قطع کردن. الان ما مشکل معیشتی داریم با این کرونا هم که هست که کلن چیزمون.
آقای چلوی، شما به مراکز مثبت زندگی مراجعه کردید، به شما چی گفتن؟
ما به مثبت زندگی که مراجعه کردیم رفتیم، گفتیم یه نامه بمون بده، گفت که دست ما نیست، ما اصلا نمیتونیم نامه اونا نامه نگاری کنیم. گفتم تصمیم چرا قطع شده؟ گفت من نمیدونم، باید بری از بهزیستی سوال کنیم. رفتم بهزیستی پیش خانم تبرزن مسئولشه مال بروجرد، گفتن دست ما نیست، اسمتون رو دادیم خرم‌آباد، لیستتون رو دادیم خرم‌آباد، بعد اونجا دست اونجا. من بهش گفتم این نامه بهم بده، گفت نمیدیم، نامه دست ما نیست، نامه نگاری اینا نداریم دیگه، همین، فقط همین. پیش رئیس بهزیستی هم رفتم، آقای پیردایه، اونم که اصلا همین حرفا رو تکرار کرد، گفت دست ما نیست، ما اسممون رو دادیم استان. فقط گفتن ما مجبور شدیم برای اینکه دخترمو بهش اضافه کنن، مجبور شدن که مال منو قطع کنن دوباره وصلش کنن، همین جواب هم دادن.
پس به شما نگفتن علت این که حالا الان 5-6 ماه 7 ماه که از نیاز بهمن تا الان هنوز که براتون وصل نشده؟ وصل شده؟
نه وصل نشده.
خب از بهمن ماه سال 1399 تا مرداد تا امروز که میشه 17 مرداد 1400 هنوز برای شما وصل نشده. خب به شما نگفتن علت این همه تأخیر در وصل شدن حالا مستمریتون اون هم به خاطر افزایش بودن خانوار چی هست؟
فقط گفتن که افزایش بود خانوار داشتید، ما چیزتون رو قطع کردیم، دوباره مجبور شدیم قطعش کنیم، باز وصلش کنیم، ولی متاسفانه وصل نشده. فقط گفت دست ما نیست، ما لیست رو دادیم خرم‌آباد این کارو کرده، دیگه چیزی هم نداره، باید صبر کنیم، فقط باید صبر کنیم.
هادی بهداد، معاون تأمین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی، در گفتگو با ایران سپید در رابطه با مراکز مثبت زندگی و خدماتی که ارائه می‌دهند می‌گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه ایجاد مراکز مثبت زندگی یک تغییر ساختاری و یک تغییر زیربنایی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مددجوها است و در واقع در این برنامه نه تنها خود مددجو دیده میشه، بلکه اطلاعات تمام خانوادهش هم دیده میشه و سعی شده یک نگاه جامعه نگر به کل مسئله داشته باشیم. همچنین با توجه به این که در واقع این مراکز در محلات مختلف در 2534 محله در سطح کشور پراکنده هستند، بنابر اینه که مددجویان ما از جمله نابینایان عزیز نیاز نباشه که بخوان در واقع به ادارات بهزیستی شهرستان یا استان یا مراکز مختلفی که وجود داره برای انجام کارشون مراجعه بکنن و فقط بتونن خدمت رو صرفاً از مرکزی که در محله خودشون قرار داره دریافت بکنن. اما در مورد مسئله‌ای که فرمودید، خب در فاز اولی که مراکز ایجاد شد، تمام پرونده های افرادی که از سازمان مستمری دریافت میکنند برای یک بار پایش به مراکز مثبت زندگی واگذار شد که قریب به 1,076,000 پرونده به این مراکز واگذار شده. در مدتی که مراکز راه اندازی شدن، بابت این پرونده ها هم بازدید منزل مددجو اتفاق افتاده، هم تکمیل پرونده اتفاق افتاده، هم اطلاعات خانوار مددجوها کاملا ثبت شده و این برمیده که یک بار این پرونده کاملا پایش بشه. ما در فاز دوم فرایند در واقع اجرایی مراکز مثبت زندگی موضوع پایش پرونده ها و پایش اطلاعات و عملکرد مراکز رو در بررسی پرونده ها توسط بهزیستی شهرستان ها داریم که بهزیستی شهرستان ها عملا با تشکیل کمیته های شهرستان میتونن نسبت به برقراری مستمری یا قطع مستمری برای مددجو اقدام بکنن که به حمدالله حالا بعد از یه مقداری که تأخیر ایجاد شد در کار از انجام هماهنگی لازم انشاءالله از همین شنبه که در واقع میاد این امکان برای تمام استانها و شهرستانها فراهمه، یعنی میتونن اولا نسبت به قطع مستمری افرادی که به هر حال در این مدت شرایطشون تغییر کرده و یا احیانا واجد شرایط مستمری نیستن اقدام بکنن، همچنین برای وصل مستمری کسانی که واجد شرایط هستن یا کسانی که پشت نوبت دریافت خدمات بودن اقدام بکنن که الحمدلله این درست شده. الان از ماه گذشته در واقع بخشنامه هاش و دستور عمل هاش به کلیه استان ها از طریق ستاد مرکزی سازمان ابلاغ شده و از همین شنبه ای که انشاءالله خواهد آمد، یعنی حالا تاریخش به نظرم
16 مرداد میشه،
16 مرداد میشه، بله انشاءالله در دسترس خواهد بود، همین الان هم در دسترس متخوب، چون الان روزی که داریم مصاحبه میکنیم روز تعطیل هست، از شنبه میتونن انشاءالله استفاده بکنن و مستمری هاشون وصل بشه. البته اینجور هم نبوده که حالا در واقع اگر کسی به این شکل شما فرمودید مستمرش قطع بشه به هیچ وجه امکان وصل شدنش نباشه. ما موارد زیادی داشتیم، شاید 8-9 هزار مورد ما در این مدت داشتیم که به صورت موردی با درخواست شهرستان و استان از طریق سامانه ارمغان این اتفاق براشون افتاده و مستمریشون وضع شده و حالا این عزیزمونم به نظرم خوب راهنمایی خوب میتونست بیفته که حالا این مدت رو هم متضرر نشن. یه اتفاق خیلی خوبی که تو این فاز در واقع خواهد افتاد اینه که تمام خدمات، یعنی بعد از این تمام خدماتی دیگه از جمله دریافت تجهیزات توانبخشی، مسائل مرتبط با مسکن، مسائل مرتبط با اشتغال و تمام درخواست‌هایی که مددجوها دارن با همین فرایند میتونه از طریق سامانه مراکز مثبت زندگی در مراکز در واقع محلی ما ثبت بشه برای مددجو.
آقای بهداد، شما توی صحبتاتون اشاره کردید حالا به بررسی مددجویان از طریق مراکز مثبت زندگی و اینکه میرن حالا به مراجعه میکنن به محل زندگیشون و حالا اون اوضاع فرد مددجو رو مورد بررسی قرار میدن. شما اطلاع دارید که اصلا افرادی که تو مرکز مثبت زندگی هستن در سال چند بار باید به حالا منزل مددجو مراجعه کنن؟ یک بار کافیه؟ نه هر سال باید این بررسی صورت بگیره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که به هر حال وضعیت افراد به صورت متغیر هست، یعنی افراد لازمه که بر اساس دستورالعمل‌هایی که وجود داره برای ارائه خدمات و حمایت‌های مالی در سال دو بار در واقع منزل عزیزان مورد بازدید قرار میگیره که اون هم توسط مددکار انجام میشه، یعنی مددکاری که فرد اون رو دیگه میشناسه بعد از بازدید اول و اون ارتباط برقرار، بعدن هم هر خدمتی رو که بخواد از طریق اون مددکار در واقع جاری میشه. دو تا بازدید در نظر گرفته شده در سال که احیانا هر حالا درخواستی موردی اون فرد عزیز و مددجوی عزیز ما داشته باشه میتونه از طریق مددکار مطرح بکنه و درخواستش رو در سامانه ثبت بکنه و با بهزیستی شهرستان هماهنگ بکنه برای اجابت این درخواست. و همچنین به هر حال اگر تغییراتی مثلا تغییری که شما گفتید، تغییراتی در بعد خانوار شکل گرفته باشه، تغییری در وضعیت معیشتی خانوار شکل گرفته باشه، به هر حال مددکار موظفه که اینها رو در پرونده این عزیزان ثبت کنه. دو بار در نظر گرفته شده، تقریبا هر 6 ماه یک بار در سال این اتفاق میافته.
شما توی صحبتون اشاره کردید به فعالیت های یکی که منتقل شده به مرکز مثبت زندگی. این فعالیت ها رو میتونید که حالا بگید چه مسئولیت هایی افتاده بر عهده مرکز مثبت زندگی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که 22 تا فعالیت مشخص شده در دستور عمل مراکز مثبت زندگی، که این 22 تا فعالیت رو ما خدمات تحت یک سازمان در واقع مشخص کردیم. بخشی از این فعالیت ها مربوط میشه به پرونده های مددجویی که عرض کردم، بخشی دیگه از این فعالیت ها مربوط میشه به خدمات اجتماع محوری که مراکز ما موظف هستن در اون محلات خودشون انجام بدن و بتونن نیازهای اون محل رو شناسایی بکنن برای موارد مختلفی که سازمان در حال انجام هست، بتونن از طریق برنامه های اجتماع محور و با استفاده از مشارکت خود مردم این در واقع خدمات رو ارائه بدن. بخشی دیگه از فعالیت ها شامل فعالیت های غربالگری و فعالیت های پیشگیرانه ی سازمان میشه، مثل پیشگیری از تنبلی چشم، مثل غربالگری شنوایی که همین الان پیشگیری از تنبلی چشم هر حال در بیش از 1100 مرکز مثبت زندگی در سطح کشور در حال انجامه. بحث دیگه که وجود داره در واقع مثل مباحث آموزشی هست. مباحث آموزشی رو هم مثل آموزش خانواده، آموزش های پیش از ازدواج، در واقع اینها رو هم بحث آموزشی رو هم جزء موارد دیده شده. از جمله مواردی که دیده شده کسانی است که متقاضی دریافت مجوز مراکز ما هستند و یا دریافت مجوز مؤسسات هستند. شروع فرایند اینها میتونه از مراکز مثبت زندگی باشه و همچنین کلیه درخواست برد کردم در درخواست هایی که مددجوی ما صورت در واقع مستمر میتونن داشته باشن از مراکز، مثل درخواست های اشتغال، مثل درخواست های مسکن، درخواست های تجهیزات توانبخشی و درخواست های معرفی نامه برای برخی از دستگاه‌های مختلفی که هست، اینها همش در مراکز مثبت زندگی انجام خواهد شد. تلاش بر این بوده که در واقع خدمات اولیه سازمان و تمام مراجعات سازمان به سمت مراکز مثبت زندگی هدایت بشه تا مددجوها نیاز به مراجعه به مراکز و جاهای مختلف برای ارائه خدماتشون نباشن و بتونن خدمات اولیه رو از همون مراکز دریافت بکنن. امیدوارم که هر چه زودتر بالاخره ما بتونیم این عرض کردم یه کار بنیادی و یک تغییر در واقع ساختاری از سازمان، امیدوارم هر چه زودتر این مواردی که هست رو بتونیم انشاءالله حل بکنیم و شما هم اگر مواردی داشتید حتی یک مورد اونها رو به اطلاع ما برسونید که انشاءالله تلاش کنیم خدا نکرده کسی از خدمت سازمان محروم نشه تو این فرایند.
در ادامه این پرونده با یکی از مسئولان مراکز مثبت زندگی هم به گفتگو پرداختیم تا ببینیم آیا واقعا سامانه ارمغان وصل شده است؟ با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم روزنامه ایران سفید. کریمی هستم، مسئول یکی از مراکز مثبت زندگی. ما از تقریبا آبان سال گذشته بود که دیگه کار مثبت زندگی شروع به کار کرد و ما صرفا تشکیل پرونده می دادیم و بازدید از منازل مددجویان رو می رفتیم و کارمون این بود، کار خاصی دیگه انجام نمی دادیم و مددجویان وقتی که مشکلی داشتن ما می فرستادیم برن به سمت مددکارای قبلیشون و خدماتشون رو از مددکارای قبلیشون بگیرن و ما هیچ گونه دخل و تصرفی در این سامانه نداشتیم، چون صرفا ما سامانه رو می‌خواستیم که به نوعی ساماندهی کنیم و به نوعی به روز رسانی بکنیم. تغییراتی که در خانوارها به وجود اومده، شغل مددجویان، تحصیلاتشون، اینها همه رو یک کار مددکاریه که از اول ما شروع به کار کردیم و انجام دادیم و ما نمیتونستیم متاسفانه دخل و تصرفی داشته باشیم در اطلاعات مددجویان که مستمری رو اضافه کنیم به بعد خانواده هاشون، یا اینکه مستمری رو قطع بکنیم. و اگر کاری رو مراجعه می کردیم به ستادهای شهرستانی و می گفتیم که این کار رو انجام بدید و حالا تا حدودی هم انجام می دادن بندگان خدا، ولی خب الان از روز شنبه سامانه ارمغان برای مراکز مثبت زندگی هم فعال شده و ما میتونیم که قطع و وصل مستمره رو داشته باشیم. حالا اگر سوال دیگه هم هست من در خدمتتون هستم.
خانم کریمی جان، خب بچه های دارای معلولیت، حالا من با توجه به اینکه خب تو گروه های مختلفشون هستم، خیلی میخونم راجع به اینکه دوست ندارن انگار مددکاران یا همون بچه که تو مرکز مثبت زندگی فعالیت میکنن خیلی منازلشون سر بزنن و حالا فکر میکنن این کار مثلا باعث میشه در همسایه آبروشون بره یا حالا از این دست تفکرات. میگم شرایطی که حالا مددکارانی که تو مرکز مثبت زندگی هستن مراجعه میکنن به منزل مددجویان به چه صورته؟ چون خیلی انگار مددجویان دوست ندارن مددکارها به منازلشون سر بزنن، میگه خب همون یه باری که اومدن بس. درصدی که من امتاجه که میدونم انگار در سال دو بار هر مددکار موظفه که به منزل مددجو سر بزنه و از حالا شرایط زندگی و حالا اون احوالاتش آگاه بشه. این رو برای ما میگه که اصلا شرایط بازدید از منازل به چه صورته؟
خانم جعفری عزیز، این کار مددکاری منوط بر بازدید از منزل هست. خودتون میدونید اصلا قبل از این که مراکز مثبت زندگی هم شروع به کار بکنن، این بازدید از منازل توسط مددکارای بهزیستی انجام می شده. ولی اینکه به منزل مددجو بری و به نوعی بخوای مثلا شروع به تحقیقات محلی بکنی، من خودم مخالف این هستم و جزء اولویت های کاریم هست که برم به هر حال بازدید از منازل مددجویان. ولی وقتی که میرم اولا با مددجویان تماس میگیرم که ببینم آیا مهمان در خونه دارن یا ندارن، یا مثلا میبینی مددجوی من با مثلا میبینی سایر اقوام خانوادش داره زندگی میکنه و اونها مطلع نیستن که این تحت پوشش بهزیستی هست، من باشون هماهنگ میکنم که در چه زمانی برم. و وقتی هم که وارد میشم، اولا نه پرونده‌ای دستم هست نه چیزی دستم هست، یا به عنوان اقوام وارد خونهشون میشم یا به عنوان یک دوست وارد خونهشون میشم، تا الان مشکلی از جانب مرکز من نبوده. و این کار بازدید به نظر من از منازل مددجویان اتفاقا خیلی هم خوبه. ما میریم و میبینیم یک مددجویی هست که مشکل جسمی داره، ولی یک سری پله ها رو باید از خونش بره بالا و بیاد پایین، و اون مددکار وقتی که بره ببینه این شرایط نامناسب منزل مددجو رو، چون همونطور که میدونید مناسب سازی از منزل مددجو باید شروع بشه تا اجتماع، به نظر من باید بری بازدید و اونها رو منعکس بکنید. حالا یه عکس میگیریم از خود اون منزل و وارد پرونده مددجو میکنیم که این به نوعی وارد سامانه مثبت زندگی بشه و این بازدیدها به روز رسانی میشه. شاید یک مددجوی مثلا به هر حال مستأجر باشه و نیاز هست که بریم ببینم خونش آیا مناسب سازی هست یا نه، چه تغییراتی در خونش ایجاد شده. اینها به نظر من لازمه کار مددکاری هست، ولی با یک ترفندهایی که به هر حال شأن و منزلت یک مددجو زیر سوال داره.
در ادامه دستاوردهای علمی در زمینه ژندرمانی، مدتی پیش گزارشی در یکی از شبکه‌های خبری منتشر شد که بخشی از آن را می‌شنوید.
جایی که از زمان تولد داشت کم کم بیناییش را از دست می‌داد، اما به لطف یک ژندرمانی نوآورانه این روند متوقف شد. جیک شرایط نادر ژنتیکی دارد که دید مرکزیش را تار می‌کند. از پارسال که درمان چشم راستش شروع شد، دید محیطیش هم بهبود یافته. بعد از یک سال تأخیر به خاطر کرونا، جیک عمل چشم دیگرش را هم در بیمارستان تخصصی مورفیلد در لندن انجام داده که امید می‌رود بیناییش را پایدارتر کند و بهبود دهد. ژن درمانی لاکس ترنر فقط یک بار و از طریق تزریق انجام می‌شود. هزینه 600 هزار پوند است. اما نظام بهداشت ملی بریتانیا توانسته با تولید کننده آن برای ارائه تخفیف توافق کند. در این روش درمان نسخه سالم ژن معیوب RPE65 به شبکیه چشم تزریق می شود. DNA در حفاظ یک ویروس بی خطر به سلول شبکیه وارد می شود. وقتی وارد هسته سلول شد، ژن جایگزین شده شروع به تولید پروتئین RPE65 می کند که برای بینایی سالم ضروری است.
من هر روز حس می کنم که یه مقدار بهتر شدم. مثلا امروز که اومدم پارک متوجه شدم که بالای در ورودی نرده هست.
متیو همان شرایط ارثی نادر را دارد و یک چشمش درمان شده. عمل دومش ماه دیگر است. در 48 سالگی بینایی او از جیک خیلی بدتر شد. همسر متیو متوجه شده که او از قبل مستقل تر است.
دیگه لازم نداره همه چیز رو از من بپرسه. مثل تنظیمات روی ماشین لباسشویی، دستگاه قهوه ساز، این چیزایی که آدم ها حتی بهش فکر نمی کنن. حالا متیو میتونه خودش انجامشون بده.
نزدیک به 12 نفر در بریتانیا تحت این درمان قرار گرفتن، از جمله چند کودک که بیش از همه از آن سود میبرند، چون ممکن است وضعیت بیناییشان در بهترین حالت بماند پیش از آن که به شکل دائمی آسیب ببیند.
برای آشنایی با چند و چون این خبر گفتگویی داشتیم با دکتر علیرضا لاشیعی، فوق تخصص بیماری‌های شبکیه که میشنوید.
خبری اومده بود چند وقت پیش درباره ژن درمانی روی بیماری RPE65.
بله بله.
میخواستم ببینم چه جزئیات بیشتری در دست هستش و این مورد توی ایران هم داریم کسانی که به این نوع اختلال مبتلا باشن؟
به نام خدا. واقعیتش اینه که در مورد اینکه آیا در ایران هم مبتلایان به RPE65 وجود داشته باشن، قطعا همینطوره. ولی بحث در اینه که آیا این درمان در ایران در چه وضعیتیه و اصولا روند کار چی هست، یه مقداری جای بحث داره. برای اینکه ببینید، ما تقریبا نزدیک به 200 تا ژن که مربوط به دیستروفی های رسیم به طور کلی میشن، تا حالا شناسایی شدن که حدود نیمی از اونا ارتباطشون با بیماری دیستروفی های رسیم خیلی مشخص و شفاف نیست و مبهمه. یکی از چیزهای مهم و دیستروفی های مهم رسیم همین بیماری آرتیه. آرتی نزدیک به 100 واریانت مختلف داره، یعنی 100 نزدیک به 100 جور شکل‌های مختلف بالینی و همچنین در واقع ارتباط ژنتیک با بیماری‌های ژنتیک فرد و اختلالات ژنتیک فرد داره. پس یه طیف وسیعی از اختلالات ژنتیکی میتونه منجر به بیماری آرتی بشه. یکی از این اختلالات ژنتیکی مال وقتی که روی ژن RPE65 اتفاق میفته. خاطر مشکل اصولا بیماری آرتی همین وسعت اختلالات ژنتیکی که میتونه هر کدومشون به یه نحوی تصویر بالینی شبیه آرتی بدن. RPE65 به طور اختصاصی مال یکی از اختلالات ژنتیکی که میتونه آرتی نوع مادرزادی ایجاد کنه، یعنی فرم شدید بیماری رو ایجاد کنه که در واقع از همون ابتدای تولد یا کمی بعد از اون بیمار علائم کم‌بینایی و حتی نابینایی همراه با اختلالات حرکتی مثل اینها ممکنه بیمار داشته باشه. من خواهد کن این فرم شدید بیماری هستش، تو اون متمرکز شدن و خواستن در واقع روی این کار کنن. واقعیتش اینه که مطالعات زیادی تا کنون در این مورد انجام شده و خب یک کمپانی در آمریکا موفق شده که بالاخره این مسئله رو تا این جایی حل کنه که در واقع فرم مادرزادی آرتی رو که بهش LCA یا Liver Congenital Amaurosis گفتن درمان کنه. واقعیتش اینه که این به این مفهومی که شما از صد اختلال ژنتیکی در یک مورد شما موفق بودین که یک فرمی از آرتی مادرزادی رو درمان کنید و این در واقع میشه گفت که طول طبیعه درمان آرتی، یعنی خیلی با آنچه که به عنوان درمان گسترده بیماری در تمام بیماران میتونیم نام بریم فاصله بدن. واقعیت اینه که مسئله بسیار مهم بحث هزینه ها، یعنی هم هزینه های تحقیقاتی و هم سپس هزینه هایی که شرکت ها در واقع تعیین میکنند برای درمان. برای نمونه همین بحث ژن آرتی 65 که در واقع لاکستورنا به بازار اومده، این یه چیزی نزدیک برای درمان دو تا چشم یه چیزی نزدیک به $1,000,000 هزینه داره برای بیمار. همین خاطر واقعیتش اینه که این داستان خیلی فاصله داره، حداقل تا بومی سازیش در ایران.
ژن درمانی لاکسترنر ظاهرا توی انگلیس داره انجام میشه.
لاکسترنر مال آمریکاست.
اونم آمریکاست.
بس.
تو انگلیس انجام میشد روی بیماران، چون خبری که ما داشتیم از انگلیس بود. بیمارستان مورفی.
بله همینطور میتونن دیگه. برای شما ببینید مثل خیلی درمان این مثل یه ویال توش در واقع داروی اصلی اون ژن و وکتور ژن که یه ادنو اسوسییتد وایروسه، اینو توی دو تا ویال میدن به شما، یا یه ویالی که نیمیش برای یه چشمه نیمیش برای یه چشمه دیگه است،
خب جراحی میشه
و بعد این تزریق میشه. یعنی قرار بر همینه که شما برسید به یه مرحله که شما درمان رو به صورت یه ویال دریافت کنید.
بله بله.
بعد و این ویال میگه شما مریض آرتی دارید، آرتی دارید که حالا در این مورد خاص میگن اگر که مشکلش روی ژن آرتی 65 اینو ازش براش استفاده کنیم. خب جراح هم میره ویترکتومی میکنه و این رو با یه روش خیلی ظریفی وارد میکنه به زیر شبکیه دنایی مرکزی بینایی.
اونم و... در... بله در مورد بیمارانی هستش که هنوز بینایی دارن، یعنی به انتها نرسیدیم.
بله دقیقا. ببینید کلن هم این هست، یادتون باشه اگر چرا این رفتن روی بیمارایی که در واقع به طور مادرزادی مسئله رو دارن، برای اینکه این بیماری تازه شروع شده توشون و فرصت دارن که ریکاوری بکنن، فرصت دارن که بافت که هنوز نمردن در واقع سالم سازی کنن. ولی در موارد پیشرفته بیماری شما مجبورید که همزمان با ژن درمانی سلول درمانی هم بکنید، یعنی جایگزین اون سلول هایی که در طول سالیان گذشته به علت بیماری آرتی از بین رفتن سلول سالم وارد چشم بکنید. برای خاطر کار یکم پیچیده ترم میشه البته، ولی در صورت اگر بحثی در سوالی در مورد لاکسترنا دارید دقیقا همینه. لاکسترنا دقیقا در واقع اتفاقی بود که در واقع کمپانی مربوطه در آمریکا ساختتش، حالا شروع کرده در کشورهای مختلف در واقع امتحانش میکنن ببینن این داستان قابل تکرار هست، ریپرودیوسیبل هست، قابل این هست که ریپیتیبل هست. اگر یک کمپانی یه جای ادامه کنه آیا این رو میتونه تو جای دیگه هم ثابت کنه؟ خب کشور انگلیس بیش از هر کشور دیگه به آمریکا نزدیکه از نظر حالا زبانی، سیاست های کلی و سیاست از جمله سیاست های حالا بهداشتیشون هم همینطور طرز زیادی به هم نزدیک هست. به همین خاطر طبیعی است که مثلا آمریکایی‌ها اگر بخوان این رو جایی دیگه انتقال کنن میبرن تو انگلیس انجامش میدن، ولی منشأ اصلی مال آمریکا است.
تعدادی از نابینایانی که در برنامه ملی رجستری بیماری‌های شبکیه شرکت کرده اند با تشخیص RPE65 مواجه شدند. به گفته خانم حمیده سباقی مدیر اجرایی این برنامه، از آنجایی که تحقیق در زمینه این بیماری در حال حاضر در ایران انجام نمی شود، این افراد می توانند به صورت شخصی در این پروژه های تحقیقاتی شرکت کنند.
ای مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با یکی دیگر از نفرات اعزامی به پارالمپیک توکیو و در پادکست امروز میخوایم گفتگو بکنیم با سامان پاکباز، یکی از پرتابگران خوب نابینای کشورمون. سامان پاکباز در پارالمپیک 2016 ریو هم موفق شد یک مدال ارزشمند نقره رو در پرتاب وزنه برای کشورمون به ارمغان بیاره و حالا میخوام باش گفتگو بکنم ببینیم شرایط این روزهای سامان پاکباز به چه شکل است. آقای پاکباز، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید در حال حاضر شرایط تمرینی پیش از اعزام به توکیو چگونه داره پیش میره؟
خدا من رو برسلام دارم خدمت شما جنابی فرمدی. شرایط تمرین خب ما الان تقریبا دو هفته است توی اردیه وصله به اعزامیم در شهر تهران. تمرینتون رو پیگیری میکنم که انشالله اعزام 28 مرداد یعنی هفته آینده و تمرینات خوبه، چون مکانی که ما اسکان داریم بسیار نزدیک به محل تمرین، تقریبا یه فاصله 5 دقیقه‌ای که خب این کارو خیلی برای ما راحت میکنه، یعنی چون هفته‌هایی مونده به اعزام هفته‌های ریکاوریه و این مسافتی کم کارو برای ما راحت کرده. آخرین اردوی هم که بودیم اردوی بندر ترکمن بود که خرداد ما به مدت 25 روز اونجا بودیم که با شرایط آب و هوایی توکیو سازگارشون به دلیل حالا شرجی هوا، رطوبت هوا و گرمای بالا و الان هم شرایط آمادگی خوبه.
سامان جان، رکوردها به چه شکل هست و اینکه رقبای اصلی تو در توکیو از چه کشورهایی هستن؟
بله، اینو خدمتتون بگم که من به عنوان اولویت 4 دارم اعزام شدم. اولویت 4 یعنی رنکینگ 4 جهان و 1 آسیا. حالا رقیبایی که من دارم از اسپانیا که رکورددار جهانه با پرتاب ایورمت و 10 ثانیه، نفر دوم از اوکراین با پرتاب 16.70 متر و نفر سوم ورزشکار برزیلی 16.30 متر پرتاب کردم که من توی انتخابی خرداد ماه که برگزار شد 16.30 متر رو پرتاب کردم و انتخاب شدم. حالا من اینو خدمتتون عرض کنم که اونجا هیچی مشخص نیست، یعنی من الان برنامه رنگ 3 یا 4 دارم اعزام میشم، ولی خب ببینید توی توکیو یه دوی رقم میخوری که من شاید اصلا جز 8 نفر نیام بالا و یه شاید هم یه اتفاقی بیفته که من طلا بیارم. و خب پارالمپیک یه چیزیه که حالا فرق میکنه، یه سطحی از مسابقه است که با مسابقات مثلا جهانی یا بازی آسیایی کاملا فرق میکنه و باید منتظر اون تا روز مسابقه که ببینیم شاید چه اتفاقی.
همینطوره، رکوردی که در ریو تونستی ثبت بکنی چه میزان بود؟
من اون موقع 15 متر 98 سانتی‌متر پرتاب کردم، مدال نقره آوردم و نفر اول 16 متر 40 سانتی‌متر پرتاب کرد. جالب این سوالو پرسیدین، بعد از این 4 سال رکوردها خیلی بالاتر رفته، یعنی 16 30 40 که ریو طلا آورد الان شده ورودی ما، یعنی برای انتخاب شدن برای تیم ملی ما باید رکوردی رو بزنیم که 4 سال پیش 5 سال پیش تو ریو طلا گرفت.
درسته. و اینکه در چه کلاس بندی پزشکی قراره شرکت بکنی؟
من کلاس F12 کم بگم.
جان پاکباز، بفرمایید که شما حالا برای اینکه مخاطبای ما بیشتر در واقع با فعالیت‌های شما آشنا بشن، بفرمایید که تا کنون چه مدال‌هایی رو تونستید در مسابقات مختلف به دست بیارین و خودت شخصاً پیش‌بینید از توکیو چیه؟
درست. من از سال 2015 که وارد مسابقات شدم، خب مسابقات زیادی رفتیم. حالا من مهماشو میگم، من اولین مسابقه بزرگی که رفتم جهانی سئول بود توی کره جنوبی که اونجا هم پرتاب ریش هم پرتاب وزنه طلا آوردم. 6 ماه بعدش قطر اعزام شدیم، دوحه قطر، اونم جهانی بود که اونجا هم طلای دیسک و نقره وزنه رو آوردم. بعدش مهمترین مدالی که داشتم توی این چند سال نقره پارالمپیک ریو بود سال 2016 و 2017 هم جهانی لندن رفتیم که اونجا من وزنه طلا آوردم دیسک نقره. و مسابقه مهم بعد از اون هم 2018 بود، بازی های آسیای جاکارتا که من طلای دیسک و نقره وزنه را آوردم. و حالا پیشبینیم از توکیو هم که خدمت رو عرض کردم، ما الان تمرکزمون روی انجام تمرینات درست و اون مسیر درست ریکاوری رو باید طی کنیم و حالا ترجیحاً پیشبینی نداریم الان از مسابقه، از نتیجه مسابقه و تنها چیزی که از تلاشمون رو کنیم که روز مسابقه تو آماده ترین سطح ممکن باشه.
تاریخ پرتاباتون مشخص شده چه زمانی است؟
بنده 6 شهریور نور صبح به وقت ژاپن و 5 صبح به وقت ایران مسابقه.
وضعیت بقیه بچه ها الان تو اردو چطور هست و چه شانسی رو برای اونها اعضای کادر فنی متصور هستن؟
ما 6 تا ورزشکاری از فدراسیون نابینا و کم بینایان، 4 تا پرتابی، یه دونده، یه پرشی. حالا چیزی که توی با توجه به جدول جهانی و چیزی که کمیته ملی پارالمپیک اعلام کرده، 4 نفر از این ورزشکارا شانس کسب مدالن با توجه به رکوردهایی که تا الان ثبت شده از سال 2018. خب و 2 نفر نیستن که من و یکی از دونده‌ها که از استان اصفهان هستن توی رنگ 4 طبقه بندی شدیم با توجه به رکورد، پس تا ورزشکار شانس مدالن و 2 نفر از ما نیستیم. ولی خب امیدواریم که اونجا بچه حالا همه مدالی باشیم و با دست پر برگردیم
انشالله. تشکر میکنم ازت سامان پاکباز عزیز. انشالله وقتی تیم اعزام شد به پارالمپیک و مسابقات آغاز شد، حتما ما بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. انشالله امیدواریم نتایج درخشانی رو بتونید در پارالمپیک به دست بیارید. صحبت پایانی شما رو با مخاطبان روزنامه ایران سپید میشنویم.
انشالله. تشکر میکنم. انشالله که با دعای خیر مردم اتفاق خوب رقم بخوره، هم برای من و دوستانم و بالاتر از همه برای کاروان ایران. من امیدوارم یه جایگاه خوب نصیب تیم ایران بشه و ببینیم که اونجا بالاخره با توجه به سیاست المپیک چه توی کشورهای برتر باشه از نظر جدول توزیع مدال. تشکر میکنم از شما به دلیل این وقتی که به من دادید.
ویروس منحوس کرونا یک بار دیگر یکی از چهره‌های برجسته علمی فرهنگی جامعه نابینایان را از ما گرفت. چند روز پیش انتشار خبر درگذشت خانم دکتر میترا گلچین بر اثر ابتلا به کرونا جامعه علمی به ویژه جامعه نابینایان را داغدار کرد. شناخت ابعاد شخصیتی چهره‌ای مثل خانم گلچین نیازمند زمان و مجالی مفصل است، اما در این فرصت کوتاه شاید بد نباشد مروری مجمل بر ابعاد شخصیتی دکتر میترا گلچین از زبان برادر بزرگش دکتر مسعود گلچین بکنیم. دکتر مسعود گلچین با دلی داغدار درباره شخصیت خواهرش توضیحات مفصلی می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از اظهار همدردی جنابعالی و بسیاری عزیزانی که لطف داشتن و به شکل مختلف لطف همدردی کردن و من این فرصت مختلف میشمورم که از این طریق هم از اونها سپاسگزاری کنم. برحال همونطور که پیش از شروع این صحبت با هم گفتگو کردیم، واقعا ما ذوق بسیار بزرگ و فقدان جبران ناپذیری رو داریم تجربه میکنیم که تا این لحظه هم برای ما قابل هضم نبوده. اون چه که در مورد ایشون میشه گفت واقعا در چند کلمه تلاش همیشگی، پیگیری مجدانه و پار و نظم و انضباط و این که همه وجودش پیغام گرد به کارش، مسئولیت که برآورده داشت، رسیدی که به کار دانشیان و کارهای علمی، از نظر نظم و انضباط فوق‌العاده بود، به لحاظ اصطلاح رعایت ضوابطی که برای کار هست خیلی اصولگرا و دقیق بود. همینجور بسیار دوست داشت که در همه چیش خیلی شیک، مرتب، منظم و به اصطلاح آراسته باشه و واقعا از این جهت خیلی قابل تحسین، زبان‌زد و به اصطلاح کارش ارزنده بود. به طوری که حالا چون شما اون به اصطلاح اشاره کردیم، واقعا از تأثیری که ایشون بر روی دانشجوهاش داشت، برای همکاراش داشت، برای ما داشت، فوق‌العاده بود و من این آه و افسوس غریب رو در بچه‌های معلول، در بچه‌های نابینا، به ویژه در دختران نابینا می‌بینم، اهم از اونایی که از دوران خردسالی بگیم، از دوران حالا اگر واژه خردسالی خیلی مناسب نباشه، از دوران مدرسه ابتدایی با ایشون بودن تا مراحل به اصطلاح بعدی و اونهایی که دانشجوش بودن، همکارانش بودن، این تأثیر که واقعا به اصطلاح آه و دریغ و از دست رفتن یک به اصطلاح فردی که برای اون الگو بوده، مؤثر بوده، جبران ناپذیره، این رو میشه احساس کرد. کاملا وقتی باید برخی دانشجوها صحبت کردم، اون برخی که منظورم اونایی که مجال و فرصت و مکان صحبت بوده باهاشون، نه اینکه حالا دیگران اینجور نیستن یا خودشون رو داشتن و به نوعی زنگ زدن از دوستان و همکاران، به قدری این به اصطلاح شوک وارد قوی هست و احساس میکنم که یک کسی که برای اونا میتونه سپاسه افتخار سلبرندی و الگو به ویژه برای دختران و زنان نابینا باشه، این رو کاملا میشه حس کرد و باهاشون همدردی کرد. حتی گاهی شاید بیش از ما برای اونها این هست توی یه تکیه گاه یک الگو رو که موفق بوده، علی‌رغم این که به هر حال یک زن بوده، نابینا بوده، دچار محدودیت های مختلف به اصطلاح بوده، و خب ما واقعا شاهد زحمات فوق‌العاده زیاد ایشون و دقایق و ریزکاری‌هاشون بودیم. من شاید دارم پاسخ وقت سالای دیگه شما را میدم. واقعا اینه که خواهر من در خیلی از مجامع خانوادگی، در خیلی فرصت‌ها یا اشکالی از تفریح و سرگرمی که دیگران داشتن، وقت گذرانی یا صرف وقت حالا به اصطلاح که برای دیگران بود به اصطلاح دخالت ندار، به اصطلاح خودش رو درگیر نمی کرد، فقط به خاطر اینکه بتونه به اصطلاح به کارش برسه و خودش از خیلی چیزا محروم می کرد، برای اینکه اون کار و اصل اون چیزی که موفقیت اصلیش در واقع توی اون بود، این رو خدمت شما ارشاد که بهش بتونه برسه و از دست نره.
درست.
اینه که این ویژگی‌هایی که الان گفتم واقعا ویژگی‌های خیلی بارز و مشخصه که جدیت نظم و به اصطلاح توی چارچوب و تو اصول و قواعدی که به اصطلاح هست، قواعد کاری توی دانشگاه و مدارجش هم یکی به پشتر هم تهی کرد، رسیدن به دانشیاری دانشگاه تهران در گروه بسیار پرسابقه و پر از صدر برجسته ادبیات که به مقام دانشیاری برسن و صاحب مقالات و فعالیت علمی مختلفی باشن، به هیچ وجه کار ساده ای نبود که ایشون تونست اون دست پیدا بکنه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر. من فقط یک سوال میپرسم، چون شما به قول خودتون تمام سوالاتی که ما قبلا با هم راجبشون حرف زده بودیم رو پاسخ دادین، منتها به عنوان سوال پایانی است در واقع. خانم دکتر گلچین، حالا ما دورادور متاسفانه شناخت داشتیم از ایشون، اون چیزی که من شنیده بودم از دوستان اطرافیانشون، بسیار انسان عاطفی بودن.
بله کاملا همینجوره. از نظر به اصطلاح حالا عاطفی میتونه یه دایره وسیع مفهومی داشته باشه. من تو بعد از پایکم، چون من شرایط الانم به هم بلازه روحی و اینا و هم جایی که الان مستقر هستم، تو ماشینم و در یه مسیری هستم، من خیلی شاید مناسب برای صحبت و ضبط کردن نیست و ممکنه اصطلاحایی باشه از این بابت از شما میکنید
اشکالی نداره.
میکنم. بله، حالا اون عاطفی بودن به لحاظ مهربانی، به لحاظ دلسوزی، به لحاظ تاثیرپذیری از شرایطی که ممکن بود برای انسان ناراحت کننده باشه، در این حالی که در برابر سختی‌ها مقاومت داشت، ولی چرا شاید بتونیم بگیم آسیبی از شکننده در مقابل ناملایمات یا چیزایی که ممکن بود حالا رفتارهایی که حس کنه از دیگران هست و به نظر میاد که خلاف قاعده است، اصولی رعایت نمی کنن، بیتوجهی می کنن و یا صداقت لازم رو ندارن، اینا در واقع خب او رو ناراحت میکرد. این که دلسوز باشه وقت بذاره یا به اصطلاح با دیگران هم دعیه داشته باشه در یه چارچوبایی که خودش درست میدونه، البته به اصطلاح همین جوره که شما میفرمایید و خب واقعا طرد و شکننده بودنش از همون دوران کودکی بر منی که نه تنها خواهر بلکه مثل دختر من بود و من همیشه به این اسم دخترم و اسم ایشون رو ناخودآگاه اشتباه میگفتم. این یه پدیده بود که برای هر دوشون کاملا و نه به اصطلاح به طور نادر به طور فراوان و به اصطلاح زیاد پیش میومد که اسمیشون رو اشتباه بگم و این مال اون حس عاطفی بود که برای داشتم از همون دارم کودکی هم این قابل حس بود، برای اطرافیان هم همین جور بود. ممکن بود بعضی ها این رو حمله بر چیز دیگه ای بکنن ولی بیشتر برای همین بحث به اصطلاح برای جنبه عاطفی بود و واقعا صدمه ای که به خود بهش رسید و به ما رسید بخش زیادیش هم به خاطر این بود که خودش رو به کاراش و به زحمت ها و مسئولیتش ترجیح نداد و به اصطلاح کارش رو ترجیح داد، مسئولیتش رو به اصطلاح برش عصب بود و اونقدر که به اونا وقت گذاشت، برای کلاساش، برای امتحاناتش، برای ایناش در واقع وقت گذاشت، برای فعالیت علمی آموزشیش و تحصیل اوراقش و برگذاری امتحاناتش در اوج بیماری براش به اصطلاح خودش و شاید سلامتش قد مهم نبود، از یه بخش زیادیش مال این بود که هر چیز ما و اطرافیان گفتیم باور ایشون متاسفانه این بود که چیز مهمی نیست و باید دورش بگذاره یا همین کاری که میکنه کافیه، ولی متاسفانه این دلتا به گونه بود که قبل از این که به اطلاع بشه کاری براش کرد انقدر در انسان گسترش پیدا میکنه و صدمه وارد میکنه که دیگه به اطلاع وقتی شما میخواید کار درمانی اطرافی‌تری رو شروع کنی میبینی که خیلی دیر شده. اون شکل حمله خیلی به اسم تهاجمی مثل آنفولانزا با بدن درد خیلی شدید، تب بالا یا علائم سرماخوردی، آبریزش سرفه‌های شدید و اونا اصلا تو فرد نیست و واقعا فکر میکنه که خبری نیست، طوری نیست، مثلا اگر جمعی جوان باشه یا همسه گفتم مسئولیت از این بخواد به کارهای دیگه برسه در نتیجه به اصطلاح یه زمان از دست میره.
درست.
و بعد به حال البته الان ما روزانه صدها هزار نفر رو داریم عدد میدیم، دائم اعدادی رو میشنویم که فکر میکنیم عدد هن ولی واقعیتش اینه که اینا همه انسان هن با همه ساعتهای انسانی و
بله.
خانوادگی و روابطی که دارن و عزیزانی که دارن و فقدان هر کدومشون صدمه جدی هست و متاسفانه ما روزگار خیلی سختی رو جامعه همون داره پشت سر میگذاره که اون داریم هر سختتر در این زمینه گشایشی بشه و مشکلات برای کمتر بشه، ضایعات جبران ناپذیر خیلی کم بشه، برای اینکه واقعا کسانی در قواره ایشون و همکاران دیگری که ما از دست دادیم، من یادمه که به ایشون گفتم که عزیزم این مریضی موضیه، اینو باید جدی بگیری، دائم بهش اون تذکرات لازم میدادم، روی فرمگیری ضبط کردم و حتی با این که اطرافیان میگفتن نه ترسونش گفتم که ما آقای دکتر احمد بولی رو همکار نزدیک کن توی دانشگاه خوارزمی رو به سه روز قبل‌تر از دست دادی به خاطر این که ایشون هم فکر کردن که سر مخالده یه خفیه یه کرونای خفیه به و مثل خیلی های دیگه ایران که از دست رفتن. من لازمه که اینجا به اصطلاح تشکر بگم به همه دوستان عزیزمون از همکاران ایشون در دانشگاه تهران و همه همکارای رشته ادبیات چون عضو اکادمی دانشگاه گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودن، دانشگاه ادبیات علوم دانشگاه تهران و منتها بسیاری از همکاران من در دانشگاه خوارزمی در رشته ادبیات مانند آقای دکتر بهادر باقی، خانم خویی و خانم نقابی و آقای دکتر سازی و دیگران از دوستان همکلاسان ایشون بودن، آقای دکتر اکبالله عباسی و دیگران و برحال دوستانشون بودن یا همکلاس بودن یا از نزدیکانشون بودن و در دانشگاه های دیگه کشور هم برحال با کاراشون یا با ایشون کم بیش آشنا بودن. همینطور به جامعه نابینان به ایجه زنان و دختران نابینان عزیز حسیت میگم که هم برای ما و برای همه اونا هست و برحال برنامه‌مون دردناکه و ما فکر میکنیم همونطور که خودشون هم منعکس کردن برای ما هم به ویژه دایه بزرگی بوده که الان احساس میکنن یک بلگو و نمونه و پشبنا از دست رفته. همینطور دانشجوهاشون که باشون کار کردن و کلاس داشتن. بله جز اطلاعاتون من اون نقطه که عرض کردم ایشون همونطور که عرض کردم دانشگاه تهران بودن، هر سه مقصد لیسانس و لیسانس و دکتری و از شاگردان نزدیک و یاران و دوستان آقای دکتر شفیع کدکنی بودن و ایشون در دفاعی دکترای خواهر عزیزم اظهار داشتن.
دومین کنکور در شرایط کرونایی برگزار شد و دوستان نابینای زیادی حائز رتبه های برتر شدند. امروز با فاطمه نجار نوبری رتبه 280 از تهران گفتگو داریم که امسال در کنکور علوم انسانی شرکت کرده است.
من دوره دبیرستان سال 10 و 12 توی مدرسه نجد، سال 11 بورسیه مدرسه سریدانش بودم.
12 دوباره برگشتید نرجس؟
بله.
چرا؟ علتش چی بود؟ مدرسه نابینایی بهتر بود؟
فضای رقابتی توی مدرسه سریدانش خیلی زیاد بود و من استرس داشتم. میخواستم سال بعد از کنکورم که همون سال 12 باشه آرامش داشته باشم، چون اگه توی سریدانش میمودم واقعا این آرامش رو نداشتم.
شما که وضع تحصیلیت خوب بود، چرا استرس داشتی؟
براستش کنم آدم استرسی هم بشم توی نرجس به نظرم، چون هممون مشکل بینایی رو داشتیم بهتر همدیگه رو درک میکردیم، بیشتر با همدیگه میتونستیم ارتباط داشته باشیم، حرف همدیگه رو بهتر متوجه میشدیم. من تا کلاس نهم توی مدارس عادی بودم.
خب چی شد که بعد از کلاس نهم اومدید نرجس؟
بعد از کلاس نهم من راستش رشته تجربی رو خیلی دوست داشتم، یعنی تا کلاس هشتم دوست داشتم توی دبیرستان رشته تجربی بخونم، کنکور تجربی شرکت کنم و رشته پزشکی رو انتخاب بکنم، ولی متوجه شدم که نمیتونم رشته تجربی رو انتخاب بکنم و تنها گزینه‌ای که دارم رشته انسانیه. و بعد متوجه شدم که اینطور مدرسه‌ای هست، خواستم که وارد این مدرسه بشم و با آدمایی که مثل خودم درس بخونم.
آها، یعنی تا قبل از اون هیچ تجربه ای نداشتید از درس خوندن تو فضای نابینایان؟
نه
نداشتید. خب بهتر بود براتون؟
بله، چون دیدم که خیلی هستن که مثل من یا حتی بدتر از من و با وجود این مشکل و محدودیتی که دارن خیلی آدم های موفقی هن.
شما مقدار بینایی چقدر خانم نجار؟
من کم بینایی شدیدم، الان دیدم در حد تشخیص نورسایز.
از خط بریل یعنی تا نهم استفاده نمی کردید؟
نه، من الان هم خط بریل بلد نیستم، دارم یاد میگیرم، الان سعی میکنم که یاد بگیرم.
الان به این نتیجه رسیدید که باید یاد بگیرید؟
بله.
چون وضعیت بینایی بدتر شده یا اینکه خودتون خواستین یاد بگیرین؟
نه، من به تدریج وضعیت بینایی خیلی بدتر شد. مثلا کلاس اول که بودم باز تا یه متر رو میتونستم تشخیص بدم، ولی میگم الان در حد تشخیص نورسایز میتونم بگم دیده چشم چپم که تقریبا صفر شده، تمام دیدم با چشم راستم اونم فقط در حد تشخیص نورسایز.
پس تا نهم با خط بینایی میخوندید؟
بله.
برای کسایی که شرایط مشابه شما رو دارن و دارن کم کم مشکل بینایشون پیشرفت میکنه چه توصیه‌ای دارید؟ به نظرتون تجربه مدرسه بینایی و عادی رو داشتن خوبه یا اینکه از اول باید مدرسه نابینایان رفت؟
والا من نمیدونم، چون هر کسی یه طور راحته، ولی من توی مدارس عادی که بودم، خب بستگی به شرایط مدرسه هم داره. توی مدارس عادی که بودم تجربه قشنگی بود، تجربه خیلی خوب بود، ولی به نظرم کلن افراد کم بینا یا نابینا یکی باید با سیدی های صوتی آشنا باشن، از سیدی های صوتی استفاده بکنن. یعنی چیزی که توی این چند سال به من خیلی کمک کرد فایل های صوتی بود، سیدی های صوتی. به یکم خط بریل حتما ببینید سر جلسه کنکور اگه خط بریل رو بلد باشن خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
خب تا نهم شما از معلم تلفیقی هم استفاده نمی کردید دیگه، یعنی تو استثنایی اصلا کلن ثبت نام نبودید، درسته؟
نه، من تا کلاس نهم مامانم همیشه همراه هم بود، یعنی هم مامانم برام درس رو میخوند، هم مثلا موقع جلسه امتحان بود مامانم منشین بود، و به خاطر همین امتحان ها همیشه هر سال از من دو بار میگرفتن. حتی سال نهم موقع امتحان نهایی هم که شد امتحانات نهایی رو دو بار از من گرفتن، ولی متوجه شدن که خودم جواب میدم، یعنی چیزی که هست مامانم به هم نمیگه.
فکر میکنم بچه هایی که شرایط شما رو دارن اگه از اول توی آموزش پرورش استثنایی پرونده داشته باشن، معلم تلفیقی هم فکر میکنم خیلی میتونه کمکشون بکنه تو مدرسه بینایی، درسته؟
بله، من چون تا قبل از کلاس دهم واسه دوست نداشتم که مدرسه استثنایی باشم، یعنی دیده خوبی نسبت به قضیه نداشتم، ولی کلاس دهم وقتی وارد مدرسه شدم خیلی دیدم هم نسبت به مدارس استثنایی، هم نسبت به یاد گرفتن خط بریل، هم اساتذه خیلی تغییر کرد.
اساس زدن رو هم از اون موقع شروع کردی، درسته؟
بله.
راحت هستی باهاش؟
با اساس زدن هنوز کامل یاد نگرفتم، ولی بله به نظرم خیلی خوبه، برای اینکه آدم بتونه مستقل باشه، خودش تو جامعه راحت بتونه رفت و آمد بکنه، خیلی میتونه کمک بکنه.
کلاس کنکور هم استفاده کردی خانم نجار؟
فایل قلمچی سیدیای خودش رو به صورت فایل صوتی در آورده، من از کتاب های صوتی کانون قلمچی استفاده میکردم.
آها، آزمون های قلمچی رو هم شرکت میکردید آمادگی کنکور؟
بله.
به نظرت چقدر تونست آمادت بکنه و کمکت کنه واسه کنکور؟
خیلی خوب بود آزمون قلمچی، نه فقط آزمون قلمچی، کلن همه آزمون هم خیلی با آدم کمک میکنه، کلن تست زدن. ولی خب آزمون قلمچی خوبی که داره اینه که بین آزمونه که برگزار میشه تنها آزمونیه که برای بچه های کمبینا و نابینا هم آزمون ها رو به صورت صوتی در آورده، یعنی بچه که مشکل بینایی دارن میتونن از این آزمون ها استفاده بکنن.
برای کنکور توی خود آزمون جلسه مشکلی نداشتید؟ منشی داشتید؟
منشی دادن.
بله. با منشی راحت بودید؟
بله.
مشکلی نداشت؟ وارد بود؟ میتونه سوالا رو خوب بخونه براتون؟
بله، ولی به نظرم یه مسئله که آموزش پرورش باید بهش توجه بکنه اینه که یه سری منشی آموزش بده، چون منشی که برای من میخونن سوالا رو خیلی برام خوب میخوندن، ولی خب بالاخره هم آدم خسته میشه، چون مدت زمانی که طول کشید تا سوالا تموم شدن خیلی زیاد بود، همین که بعضی درس ها رو نمیتونستن درست برام بخونن. به نظرم باید آموزش پرورش یه سری معلم تربیت بکنه، یه سری معلم بهشون آموزش بده برای درس مثل ریاضی، اقتصاد، انگلیسی، علوم و فنون که همون ادبیات تخصصیمون باشه.
دو تا منشی داشتید یا یک نفر بود؟
نه، یک نفر.
پس یه سری درس ها رو نمیتونست خوب سوال رو واسهتون بخونه، درسته؟ مشکل
بله.
درخواست منشی دیگه ای نداشتین؟ با همون کار رو پیش بردین با هم ایشون؟
بله، با همون منشی که سوال رو برام میخوندن تا آخر سوال همین ایشون بودن.
قبل از جلسه با هم دیگه صحبتی کردین واسه اینکه هماهنگ بشین؟
بله، بهم گفتن که ایشون منشینن و ازم پرسیدن که دفترچه بریل احتیاج دارن اینا، که من چون نتونستم از دفترچه بریل استفاده کنم.
احتمالا شما اگه بریل رو هم مسلط بودین رتبتون از این هم خیلی بهتر میشد، درسته؟
بله.
اوقات فراغتتون رو غیر از درس خوندن به چه کاری اختصاص میدین؟ حالا سالهای قبل این سال که حتما کلن رو کنکور متمرکز بودید.
من علاوه بر این که درس میخوندم، زمانی که بینایی میذاره بیشتر از این بود، موسیقی کار میکردم، تکواندو بلد بودم، اسکیت کار میکردم، تو اوقات فراغتم این کارا میکردم، ولی بیشتر مطالعه دوست داشتم. من هم کتاب داستان خیلی دوست دارم که بخونم، هم کتابای علمی.
موسیقی و ورزش رو در چه حدی کار میکردید؟ همینجور تفریحی یا اینکه حرفه‌ای کار کردید؟
نه، من کمربند قرمز تکواندو دارم، موسیقی افتاد تومک رو کار کردم تا مرحله متوسطه.
الان هم لابلای دست خوندن کار میکنید موسیقی؟
بله.
چه تأثیری داره توی حالا درس خوندنتون، تمرکزتون تأثیر میگذاره؟
باعث آرامش آدم میشه، اینکه اصلا آدم هم اوقات فراغت آدم حوصله‌اش سر نره، ولی روی اینکه تمرکزم بالا ببره نه، اصلا نکنم تأثیر آنچنانی داشته باشه. دیگه موسیقی و ورزش کار نمی کنم، میگم چون خیلی دیدم کم شده. موسیقی و ورزش رو تا کلاس شیشو من یعنی ادامه دادم، از بعد از اون موقع خودم دارم توی خونه کار میکنم. تکواندو که اثر دیگه نمیشه، چون که من مشکل بینایی مربوط به اثرامه، اگه میخواستم تکواندو رو ادامه بدم اثر چشم پاره میشد. موسیقی هم چون یه سری نوت داره دیگه، آدم باید از یه نوت ها بخونه، من نمیتونستم یه اون نوت ها رو ببینم.
اسکیت رو چطور فکر میکنید بتونی هنوز هم ادامه بدی یا نه دیگه؟
چون نمیدونم، بستگی به مربی داره دیگه، چون من نمیتونم ببینم، اگه بتونم بهم توضیح بدن که حرکاتش چطوریه بله میتونم، ولی اگه نه قرار بشه خودم ببینم چی کار میکنن نه نمیتونم.
خب برای ورزش هم احتمالا راههایی هستش توی قسمت هایی که مربوط به ورزش نابینایان هست که بتونید بر آینده استفاده کنید. حالا از اینا بگذاریم، انتخاب رشته رو چیکار کردید؟
من رشته روانشناسی رو خیلی دوست دارم، یعنی اصلا علت این که رشته انسانی رو انتخاب کردم و الان انسانی هم این بود که میخواستم رشته روانشناسی رو بخونم.
درست.
نه اصلا به امید رشته روانشناسی وارد رشته انسانی شدم، ولی خب نمیشه که فقط آدم انتخابش این باشه، به جز روانشناسی رشته های دیگر هم مثل مشاوره، علوم تربیتی، فلسفه و جامعه هم انتخاب کردم.
پس انتخاب اولتون روانشناسی بود؟
بله.
خب پس در آینده انشالله با یه روانشناس خوب نابینا ما رو به رو خواهیم بود
انشالله. به نظر مهمترین چیزی که میتونه باعث موفقیت یا شکست یک آدم بشه، انگیزه یه که داره، هدفیه که توی زندگیش داره. ما با اینکه چشممون ضعیفه، ولی همیشه باید به این فکر بکنیم که خیلی ها هستن که بدتر از ما هستن و این مشکل بینایی که داریم نباید باعث این بشه که ما هدفی نداشته باشیم یا به هدفمون نرسیم. ما باید همیشه تلاش بکنیم تا به اونایی که فکر میکنن ما نمیتونیم کاری بکنیم نشون بدیم که نه، ما خیلی آدمای توانایی هستیم.
سلام دوستان، خیلی از دوستان نابینا از من پرسیدن که چجوری کتلت یا شامی درست کنیم و اینکه از کجا بدونیم که سرخ شده. من امروز میخوام همینو بهتون یاد بدم. من امروز میخوام با هم دیگه شامی درست کنیم. ببینید، برای اینکه بخوایم شامی درست کنیم، اول از همه چه کار میکنیم؟ میایم خامی آردو میگیریم. آرد خام نباشه توی شامی ما خیلی خوشمزه تر میشه. یک قاشق یا یک قاشق و نصفی، بیشتر نه، چون مزه خمیر میگیره. با همراه با زردچوبه، آرد و زردچوبه رو میذاریم روی حرارت خیلی کم، آروم آروم تفتش میدیم تا زمانی که بوی خوبی از آرد بلند بشه. وقتی بوی خوبی ازش بلند شد، یک مقدار روغن مایع به همراه کره بهش اضافه میکنیم و دوباره ما اینو سرخش میکنیم. وقتی سرخ شد کنار میذاریم و هم میریم سراغ درست کردن شامیمون. 4 یا 5 تا دونه سیب زمینی متوسط رو میتونید خام بریزید، میتونیدم بپزید. من خام میریزم. رنده میکنید و آبشو کامل میگیرید، میریزید توی کاسه. یه پیاز متوسطم، اونم رنده میکنید، آبشو میگیرید، اونم به سیب زمینی اضافه میکنید. ببین، وقتی ما میگیم رنده میکنیم، رنده ریز منظورمونه، نه رنده درشت. اگر رنده درشت باشه ظاهر قشنگی نداره شامی ما. باید حتما رنده ریز بزنید. اونم رنده کردید، بعد 300 گرم گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنید. ادویه‌جاتی که شما میتونید بهش اضافه بکنید، میتونید نصف قاشق چایخوری گل رز، پودر گل محمدی بهش اضافه بکنید، یک قاشق چایخوری پودر پاپریکا، نصف قاشق چایخوری پودر زنجبیل و یک قاشق چایخوری ادویه کاری و سبزیجات خشک شده هم بعضی اضافه میکنن، مثل مرزه خشک شده. اینا هم سلیقه ای هستش. ادویه جاتی که شما الان میتونید بهش اضافه بکنید اینا هست. نمک هم به اندازه بهش اضافه بکنید. آردی هم که تفت دادیم اونم بهش اضافه میکنیم و اینو حسابی ورزش میدیم. هرچی بیشتر شما اینو ورز بدین به چسبندگی بیشترش کمک میکنه. اگر داشتین میتونید یک قاشق غذاخوری پیازداغ چیپسی هم بهش اضافه بکنید، که اگر مایل باشید پیازداغ چیپسی هم بهتون میگم چجوری درست کنید، که اینو میتونید خودتون تو خونه درست کنید، میتونید از بیرون تهیه بکنید. پیازداغ چیپسی هم که بهش اضافه کنید اینم هم به عطر خوبش کمک میکنه، هم خوشمزه تر میشه. اگرم نداشتین میتونید نریزید. ما اینو حسابی ورزش میدیم. هر چی بیشتر ورز بدین، حدود یه ربع من همیشه شامی رو ورزش میدم. وقتی بیشتر ورز میدید راحت‌تر توی دست شکل میگیره. دیگه نمیپاشه تو روغن. حالا اگر خواستین از سیب زمینی پخته استفاده کنید، چون بعضی از سیب زمینی پخته استفاده میکنن، حتما باید سیب زمینیتون رو رنده کنید، نکوبید. چون اگر بکوبید دونه های درشت همچنان توش باقی میمونه و موقعی هم که میخواید توی روغن سرخش کنید از هم میپاشه، یعنی شامی و کتلت شما از هم میپاشه، نمیتونید خوب سرخش کنید. بعضیا تخم مرغ میریزن که من حالا ترجیح میدم نریزم، برای اینکه سیب زمینیتون رو بخواید یعنی راحت رنده کنید. شاید بعضی بگن به دستمون میچسبه، اذیتمون میکنه. شما باید اینو بعد از اینکه پختین خنک که شد بذارید توی یخچال، بعدش سرد شد رندش بکنید. اینجوری دیگه به دستتون نمیچسبه و خیلی راحت میتونید رندش بکنید. اما اگر دوست داشتید میتونید از سیب زمینی خام استفاده بکنید. این نکته رو بهتون گفتم. حالا میریم سراغ سرخ کردنش. روغن رو میذاریم داغ که شد، بعد شعله رو کمش میکنیم. شعله رو کم میکنیم، شروع میکنیم به شکل دادن شامی توی دستمون. اول به اندازه یه گردو یا حالا هر اندازهی که دوست داشتین بر میدارین توی دستتون گرد میکنید، بعد آروم با دستتون فشار میدین، با این یکی دستتون فشار میدین که باز بشه، مایه کتلت شما توی دست باز بشه. و اینم بستگی داره که شما ضخامتش چقدر باشه. بعضیا خیلی نازک دوست دارن، بعضیا ضخیم دوست دارن. این که اندازش چقدر باشه بستگی به سلیقه شما داره. شما حالا به اون چیز، یعنی وقتی ضخامتش به اندازه که مد نظرتون رسید، به آروم، خیلی آروم بذارید توی روغن. حالا شما برای اینکه راحت تر باشید میتونید یه کار دیگه بکنید. از یه مایتابی کوچیک استفاده بکنید که به اندازه یه دونه یا نهایتش دیگه 4 تا دونه کتلت توش جا بشه. براتون یک مقدار شاید سخت باشه، برای دوستان عزیزی که نابینای مطلقاً شاید بگید خب زمان میبره، اما این باعث میشه شما راحت تر باشید. شما دیگه جای کت شامیاتون رو حفظید. یکی مثلا بالاست، یکی پایینه، یکی سمت چپ، یکی سمت راست، یا یه دونه توشه. شما دیگه کتلت ها رو روی هم دیگه نمیرسارید. به خاطر همین شما به اشتباه نمیافتید. پس اولش میتونید، نکات اولش اینه که شما از یه مایتابی کوچیک استفاده بکنید. خب کتلت شام، ببخشید، شامیا رو ما توش میذاریم و سرخ میکنیم. وقتی که یه طرفش سرخ شد، حالا از من میپرسن از کجا بدونیم سرخ شده؟ خب ما میایم چه کار میکنیم؟ با یه قاشق اونو چکش میکنیم. ببین با قاشق آروم کتلت و شامی کوکو هر چی باشه رو تکونش میدیم. اگر به راحتی تکون خورد یعنی سرخ شده و شما باید اونو پشت و رو بکنید، یا حالا به کمک یه قاشق دیگه یا اونو میچسبونید به دیواره مایی تابه و خیلی راحت اونو زیر و رو میکنید، یا میتونید با کمک دوتا قاشق، حالا بستگی داره چجور راحت باشید. اما اگه دیدین شامی شما تکون نخورد یعنی هنوز نپخته، یعنی هنوز خامه و میتونید، حالا اگرم نیمه پخته باشه باز تکون میخوره، اما میتونید اینو با چنگال دستتونم چک بکنید. شما وقتی که چند تا کتلت شامی یا کوکو سرخ بکنید بنابرای زخامتی که حالا خودتون میزه، چون بنابرای زخامتی که هر کسی برای خودش تعیین میکنه، من نمیتونم به شما بگم چقدر زمان میبره تا اینا سرخ بشن. به خاطر همین بعد از یه مدت دستتون میاد که چقدر شما باید زمان بدین که کتلت شما سرخ بشه. و اما بر نکته بعدی، وقتی که ما شامی ها رو بهش شکل دادیم و توی روغن گذاشتیم، بعدش باید حرارت رو متوسط بکنیم، چون اگر زیاد باشه، خیلی زیاد باشه یا خیلی کم باشه، یا کتلت ما میسوزه یا اینکه مغز پخت نمیشه. حرارت باید متوسط باشه. اما موقعی پشت رو کردن و موقعی که میخواییم شامی رو توی روغن بذاریم، بهتره که حرارت رو کامل کم بکنیم که روغن نپاشه. و اینکه من روغن توش ریختم، به هیچ عنوان موقع سرخ کردنش نیاز نداره دستتو چرب بکنی، دستتو ببخشید خیس بکنی. وقتی دستتو خیس بکنی باعث میشه که آب که روی دست توه توی روغن بریزه و روغن بپاشه. اما با این روش به هیچ عنوان هیچ روغنی روی شما پاشیده نمیشه. خود مایع چرب هست به خاطر پیازداغ و اون روغنی که ما توی آرد ریختیم، چرب هست و به هیچ عنوان دیگه نیاز به خیس کردن دست ما نیست. به همین راحتی یک شامی خوشمزه و راحت شما میتونید درست بکنید.
این هفته قصد دارم که شما رو با انواع روش های در واقع از بین بردن موی صورت برای خانوم ها آشنا کنم. البته بعضی از این روش ها رو الان آقایون هم استفاده می کنن، مخصوصا اونایی که جوان هستند، سن زیر 30 سال دارن. اما به هر حال اینا خب این کار و این روش ها بیشتر برای خانوم ها به کار میره و اینطور مرسوم هست. روش های زدودن مو خب برای صورت، یکیش استفاده از تیغ هست که شیف کردن بهش میگن، که خانوما زیاد از این روش استفاده نمی کنن، یا بهتر بگم اصلا استفاده نمی کنن، چون باعث میشه که موها زبر بشه و یه مقدارم باعث ازدیاد مو میشه. و حالا البته اینو میگن شایعه است، ولی خیلی ها به این نتیجه رسیدن، شاید هم به خاطر اینکه مو رو زبر میکنه و دونه های مو زخیم تر میشه، این برداشت به این شکل ایجاد میشه در ذهن که حالا مو رو زیاد میکنه. حالا از این بگذریم، مورد دیگه جلبک هست، که نوعی جلبک که بهش میگن وکس. این در واقع جلبک بهش میگن برای اینکه گیاهیه، یک نوع مومی هست که موم گیاهی هستش، یه کمی در واقع از موم معمولی غلیظ‌تره. وقتی که اینو با میذارن گرم میشه و اینو با یک کاردکی باید روی پوست صورت بکشن، تیکه تیکه هم این کارو میکنن، یعنی یک دفعه اگه بخوان یک طرف صورت رو از این موم بکشن، یه دفعه این کار رو نمی کنن، تیکه تیکه این کار انجام میدن قسمت قسمت. و بعد از وقتی که فقط باید نوع کشیدنش طوریه که خلاف جهت رویش مو باید این کاردک کشیده بشه، و بعد این موم رو یک گوشش رو آروم با نوک ناخون بلند می کنن و به سمت مخالف میکشن، یعنی به سمت، اگه از پایین دارن میکشن که معمولا از پایین کشیده میشه، به سمت بالا کشیده میشه. و اون موها به اون تیکه موم میچسبه و دیگه اون تیکه موم قابل استفاده نیست. همینطور قسمت های دیگر رو هم میتونن با این روش موزدائی بکنن. این یک روش هست که حالا این روش برای پوستای خیلی شل و نرم خوب نیست، کارایی نداره، به خاطر اینکه پوستو نرمتر میکنه، یعنی یک کمی شلتر میکنه پوستو. برای پوستای معمولی و پوستایی که کشیده تر هست بیشتر استفاده میشه و خوبیش هم اینه که یک لایه نازکی که روی پوست خب در واقع با عرق کردن، با آلودگی هایی که روی پوست ما هست، یک لایه مرده ای روی پوست قرار میگیره و از این طریق اون لایه مرده از رو صورت برداشته میشه و اونایی که به بند، یعنی با بند انداختن حساس هستن و به این بند انداختن حساسیت دارن و صورتشون جوش میزنه، اونا میتونن از این روش استفاده بکنن و دیگه صورتشون جوش هم نمیزنه. و خب یک مزیتش رو که گفتم، حالا اشکالش هم که گفتم که حالا پوستایی که خیلی نرمه بهتر این روش رو استفاده نکنن. بعد مورد دیگه بند انداختن است که خب از قدیم الایام رسم بوده و این نوع مو زدایی هم در واقع باعث اون میشه که سلولای مرده از بین برن، یعنی باز اینم لایه مرده پوست رو از بین میبره و خب مضرتش اینه که سخته، یعنی برای عزیزان نابینا کار سختیه، برای اینکه البته نوع بند انداختن رو میتونن یاد بگیرن که نخ رو چطور تو دستشون بگیرن و چطور بپیچن و میتونن اگر خواستن آموزش ببینن از کسی یاد بگیرن و اون خب چون آرایشگرا نخ رو به گردن خودشون میندازن وقتی میخوان صورت کس دیگر رو که طرف مقابلشون هست بند بندازن، نخ رو به گردنشون میندازن، ولی بچهای ما اگه بخوان خودشون انجام بدن میتونن به شست پاشون ببندن نخ رو که پاشون رو آروم بکشن و این بند کشیده بشه و صورت رو بخوان خودشون بند بندازن. اما خب سخته، یعنی یه تیکه هایی رو مخصوصا زیر چشمو که باید با دست دیگه بکشن که پوستش لای بند نره چون نازکتر هستش، خب یه ذره سخت تره، یا قسمت بالای ابرو پایین پیشونی خب یه ذره اینجاها سخت تر هستش. و بند انداختنم خب مزیتش هم همونه که سلولای مرده رو از بین میبره و کلن به نظر خود من ضررش کمتره چون فیزیکی هستش دیگه. حالا موم روز بعضی از صورت ها ممکنه حساسیت بده ولی بند دیگه این حالت رو ایجاد نمیکنه. فقط بعضی ها به جوش در واقع به بند حساسن و صورتشون جوش میزنه. خب این افراد بهتره که بعد از اینکه بند انداختن آزمایش کنن چند تا راه رو. مثلا یکیش استفاده از گلیسرین و آب لیمو و گلاب هست که اینو با هم مخلوط کنن و صورتشون رو با این محلول ماساژ بدن و یا گلاب خالی استفاده بکنن. اگه گلیسرین در دسترس ندارن گلاب خالی استفاده بکنن و یا میتونن از کرم های مخصوصی مثلا مثل اکسیدوزنگ بهش میگن، میتونن از اون استفاده بکنن. یک روش دیگه هست که در واقع جدیدن، حالا نه بگم جدیدن، توی طی 10 سال اخیر خیلی رایج شده که لیزر هست. استفاده از لیزر میتونیم بگیم که ممکنه اشکالاتی رو پیش بیاره اما اثبات شده نیست، یعنی اینقدر نمیشه حالا مطلب خشخاش گذاشت گفت که لیزر بده، اما روی صورت، رو کرک ها و رو قسمت های پیشونی مثلا که مایع خیلی کمی داره جواب نمیده، یکی روی اونا جواب نمیده و اصلا باعث میشه اونا زبرتر بشن، یعنی این موها رو زبرتر میکنه و اصلا پاسخگو نیست، بس بهتره که برای این قسمت ها ازش استفاده نشه. بعد بیشتر روی پشت لب یا چونه که موهای زبرتری داره استفاده میشه، یعنی بهتره که اینطور باشه. و یک مورد دیگه ای هم که هست، اگر موهای صورت، چون بعد 50 سال، حالا برای بعضی ها شاید زودتر، ولی معمولا بعد 50 سال موها سفید میشه. خب همطور که خود موهای سر سفید میشه، موهای صورت هم سفید میشه و لیزر روی موهای سفید اصلا جواب نمیده، بهتره که انجام نشه. و اما لیزر چگونه هست؟ لیزر یک دستگاهیه تقریبا بگم که عملکردش مثل فندک گاز میمونه. یک سری داره که اون سری برای هر کس باید جدا باشه، یعنی اونو بعضی از مراکز لیزر این سری جدا رو به خود شخص میدن، میگن برای دفعه بعد با خودت بیار. اول یک ژلی به پوست میزنن، حالا یا بعضی کرم بعضی ژل، که بعد لیزر رو انجام میدن و اون دستگاهی که میگم مثل فندک گاز میمونه شکلش، اونو هر جایی رو که میخوان لیزر بکنن، یعنی میخوان موهاش رو از بین ببرن، اونو میذارن روی اون قسمت صورت و حالت انگار که مثلا فندک بزنی، مثلا وقتی فندک میزنی یه حالت ویبرم داشته باشه. فرض کنید فندک رو میزنیم، حالت ویبره هم داره، یعنی یه کوچولو درد نیست، یه حالتی که مثلا انگار حس میکنی که یه چیزی روی صورتت یه ذره خیلی درد کمی ایجاد میشه و حالت ویبره است روی پوست. و اما چون ریشه مو رو میسوزونه، بوی سوختگی ریشه مو رو وقتی فرد نابینا حس میکنه، مثلا یه حالت چندشاوری ممکنه براش باشه، مثلا ممکنه خوشش نیاد، ولی همچی حالتی، یعنی درد نداره. فقط یه چند جایی که میخوای، هر قسمتی که میخوای موهاش رو بسوزونی، ریشه مو سوزونده بشه، چند تا اون قسمت رو مثلا با همین دستگاه لیزر که مثل فندک هست، مثلا 3 تا 4 تا این حالت روی صورت ایجاد میکنن که یه ویبر مانندیه و یه درد خیلی کمی داره و اون موها سوزونده میشه. و بعد کرم میدن که حالا تا یک روز باید چند بار اون کرم رو ازش استفاده بکنی، مثلا 3-4 تا کرم میدن که اون رو باید طبق دستوری که به طرف میدن اونو باید استفاده بکنه. اما قبل از اینکه لیزر بریم و بعد از اینکه لیزر بریم، اصلا نباید موهای صورت از ته کنده بشه، یعنی از بند یا از اون همون جلبکی که گفتم، یعنی موم، نباید استفاده بشه و فقط باید با تیغ این موها زدوده بشه، یعنی باید شیف بکنن. و بعد از لیزر هم همینطور، یعنی تا دفعه دیگه ای که برن که حدودا 1 ماه هست، باید از تیغ استفاده بشه. این از برنامه امروز بود که خواستم اینا رو توضیح بدم که کسی که وارد یک آرایشگاه میشه و بهش میگن مثلا لیزر رفتی، یا مثلا میگن که میخوای وکس کنی، بدونه که این وکس چیه و چه حالا مزیت‌هایی داره و چه ضررهایی میتونه داشته باشه. امیدوارم که از برنامه این هفتم خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادات کارساز شما عزیزان هستم.
در ادامه مباحث کمک‌های اولیه به یک بخش مهم از این کمک‌ها می‌رسیم که احیای قلبی تنفسی هست. گفتیم که وقتی که به محل حادثه می‌رسیم یا حتی در خانه یا محل کارمون، وقتی با مصدوما روبرو میشیم، باید اول به سراغ کسانی بریم که احتمال میدیم بیشترین مشکل رو داشته باشن، یعنی راه تنفسیشون بسته شده باشه یا اینکه دچار ایست تنفسی و قلبی شده باشن. برای شناسایی این جور مصدومان میتونیم با سوال کردن از اونها متوجه بشیم که هوشیاری دارن یا نه. اگر دیدیم که کسی جواب ما رو نمیده و کلن هوشیاری نداره، باید اول سراغ اون بریم، چون احتمال میدیم راه هواییش بسته شده باشه. اهمیت راه هوایی در این هستش که ریه ها اکسیژن رسانی به تمام اعضای بدن رو انجام میدن و از جمله اعضای حیاتی مثل قلب و مغز. این اکسیژن رسانی حتی اگر به مدت کوتاهی متوقف بشه، قلب و مغز دچار صدمات غیر قابل برگشتی میشن. اگر با مصدومی روبرو شدیم که به سوالات ما جواب نمیده، باید در روبروش قرار بگیریم و با نوک انگشتامون به دوتا شانش ضربه بزنیم بدون اینکه تکونش بدیم، چون احتمال صدمه استخوان و ستون فقرات وجود داره.
و اگر دیدیم با ضربه زدنمون هم پاسخی نمیگیریم، باید به مشکل تنفسی شک کنیم. برای این کار باید ببینیم تنفس چه شکلی انجام میشه، تنفس داره یا نه و منظم یا غیر منظم. خب افراد بینا با چشم میتونن بالا و پایین رفتن قفسه سینه رو نگاه کنن و متوجه بشن، اما یه فرد نابینا میتونه دست خودش رو روی قفسه سینه فرد بذاره و متوجه بشه که دم و بازدم، یعنی بالا رفتن و پایین اومدن قفسه سینه، به اندازه کافی انجام میشه، منظم هست و آیا تعدادش کم یا زیاده، عمیقه یا کم عمقه. به علاوه با شنیدن صدای بازدم و با گرفتن دست جلوی دهان و بینی متوجه جریان هوا موقع بازدم بشه. به طور کلی افراد بالغ بین 10 تا 15 بار تنفس دارن توی دقیقه. هرچه فرد سنش کمتر باشه این تعداد بیشتر میشه تا شیرخواران که به 25 تا 30 بار هم میرسه. اگر دیدیم تنفس نامنظمه یا تعدادش کمه، دیگه وقت نباید از دست بره. مطالعات نشون داده که اگر در این مرحله، یعنی وقتی که متوجه مشکل در تنفس شدیم یا اینکه خودمون متوجه شدیم که فردی جلوی چشم ما افتاد، یعنی سطح هوشیاریش از دست داد و به زمین خورد، در این مرحله اگر احیای قلبی تنفسی انجام بشه، شانس خیلی زیادی برای برگشت بیمار وجود داره و هر یک دقیقه که از دست بره 7 تا 10 برابر شانس زنده موندن فرد کمتر میشه. و به طور کلی امدادگرانی که در دقایق اولیه با مصدوم روبرو بشن و کار احیاء قلبی تنفسی رو واسش انجام بدن، احتمال زنده موندن فرد رو خیلی بالا میبرن. کلا گفته میشه بین 2 تا 8 دقیقه یا گاه میگن 4 تا 6 دقیقه بعد از ایست قلبی تنفسی زمان برای احیای فرد وجود داره و از دست دادن این فرصت باعث مرگ کامل فرد میشه. اگر در این مرحله با فردی روبرو شدید و کس دیگه برای امداد رسانی و احیا در محل وجود نداشت، حتما اقدام به احیای فرد بکنید. قبل از اون، یعنی در فاصله خیلی کوتاهی، باید با اورژانس تماس گرفته بشه، ابتدا اورژانس 115 تا برای اعزام امدادگر اقدام بشه. حتی در حین تماس تلفنی نیروهای اورژانس روش احیاء قلبی تنفسی رو هم یادآور میشن به افرادی که پای تلفن هستن. برای شروع این کار فرد مصدوم باید تاق باز خوابیده باشه. در زمان خیلی کوتاهی باید اول ببینیم که راههای تنفسیش باز هست یا خیر، توی دهان فرد اگر چیزی هست، لقمه ای هست، استفراغ یا دندون مصنوعی یا خون باید خارج بشه. ابتدا برای خالی کردن محتویات، اگر گردن صدمه ندیده باشه، سر رو به پهلو برمیگردونیم و با استفاده از 2 انگشت اشاره و وسط و گازی که دور اون میپیچیم سعی میکنیم محتویات رو خارج کنیم. برای باز کردن دهان هم از دست دیگه کمک میگیریم، با انگشت شست و اشارمون روی دندون ها میگذاریم فک بالا و پایین و دهان رو باز میکنیم و با 2 انگشت دیگه محتویات رو از داخل دهان خارج میکنیم. اگر مایع باشه محتویات، خون و مایعات باشه که با برگردوندن سر به پهلو از دهان خارج میشه. بعد از اون اگر فرد سطح هوشیاریش پایین هستش، احتمال داره که زبانش شل بشه و لوله بشه و راه تنفسیش رو ببنده که این مسیر باید باز بشه، به این صورت که همون در حالت تاق باز 1 دست رو روی پیشانی فشار میدیم و با دست دیگه چانه رو به بالا میکشیم، زیر فک پایین رو میگیریم استخوان رو و به بالا میکشیم تا اینکه گردن به بالا بیاد. اگر شک داریم که گردن صدمه دیده باشه، گردن رو به سمت بالا نمی کشیم و روی پیشانی فشار نمی گیریم و فقط فک پایین رو سعی می کنیم بالا بیاریم. به این صورت زبان روی مسیر تنفسی نمی افته و بلافاصله احیاء قلبی رو شروع می کنیم. گفتیم اگر نیرو بیشتر باشه که خب به نیروی دیگه می سپاریم که با 115 تماس بگیره. اینکه 1 نفر بخواد کار رو انجام بده یا 2 نفر متفاوته و
بخواهیم و به خود بقبولونیم که تنفس مصنوعی رو هم انجام بدیم یا نه باز شرایط فرق میکنه، چون خیلی از افراد حالا به هر دلیل مایل نیستن تنفس مصنوعی به فرد بدن. حتی در این حالت هم ماساژ قلبی به تنهایی میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما خب این دوتا با هم دیگه، مخصوص اگر دو نفر باشیم، خیلی کمک کننده هستش. اگر دو نفر بودیم، یک نفر کنار سر مصدوم زانوهاش رو روی زمین میگذاره و آماده میشه و نفر دیگر در طرف دیگر پایین تر و روبروی سینه فرد. ابتدا کسی که میخواد کار ماساژ قلبی رو انجام بده، کف دست رو یعنی قسمت مچ یا پاشنه دست در واقع روی وسط قفسه سینه انتهای استخوان جناق سینه یا استرنوم در انتهای قسمتش کف دست رو میذاره، دست کشیده باشه، آرنج صاف باشه و دست دیگر رو هم روی این دست میذاره و دو دست هم دیگر رو میپوشونن و شروع میکنه به تعداد 100 تا 150 بار در دقیقه فشردن استخوان جناق رو انجام میده. ضربان قلب طبیعی در افراد بالغ بین 60 تا 80، در اطفال بالای یک سال از 80 تا 120 متغیره و در زیر یک سال 120 تا 180 تا هم هست. پس هرچه سن فرد پایین تر باشه، باید تعداد ماساژ هامون در دقیقه بیشتر باشه. اما عمقش، عمق فشارمون کمتر میشه هرچه به سن پایین تر میرسیم. توی افراد بالغ با دو دست، توی بچه ها و اطفال با یک دست و در شیرخواران با دو تا انگشت یا با دو تا شست دستامون یا با دو تا انگشت اشاره و کناری از یک دست روی جناق رو فشار میدیم. در افراد بزرگسال 5 تا 6 سانتی متر فرو باید بره، در اطفال 4 تا 5 سانت و در شیرخواران 3 تا 4 سانت. حالا چون میگیم 3 تا 4 چون دقیقا نمیشه سانت رو مشخص کرد، اما حدودا اگه بخوایم یه معیاری داشته باشیم، دو تا بند اوله انگشت مثلا اشاره حدود 6 سانته و خب یه بند 3 سانت حساب میشه واسه شیرخواران. اینقدر باید استخوان به داخل فشار داده بشه. این یک ماساژ مؤثره، کمتر از این تاثیرگذار نیست. خب خیلی خسته کننده است و تقریبا در هر یک ثانیه باید دو بار انجام بدیم. کسی که بخواد کار احیا رو انجام بده باید بر ثانیه ها مسلط باشه. به عنوان مثال میتونه از شمارش 1001، 1002، 1003، 1004 به این صورت استفاده بکنه. 30 بار که ماساژ داد، فرد روبرو کار تنفس مصنوعی رو انجام میده و اگر اون وجود نداشت، خود این فرد باید تنفس مصنوعی رو دو بار انجام بده که برای این کار در حالتی که گفتیم چانه به سمت بالا اومده، در افراد بزرگسال اول نفس میگیره، بینی فرد رو میگیره، دهانش رو فیکس دهان اون میکنه و در یک ثانیه تمام هوای بازدم خودش رو داخل ریه های فرد میده. در این حالت متوجه میشه که قفسه سینه بالا میاد و رها میکنه، وامیسته این هوا برگرده و دوباره همین کار رو میکنه. کلن این دوتا تنفس در حد 5 ثانیه تا 1005 که بشمونیم باید تموم شده باشه. مجددن فرد دیگر یا خود او برمیگرده و ماساژ قلبی رو 30 بار ادامه میده. این سیر 5 بار که ادامه پیدا کرد، این دو نفر باید جای خودشون رو عوض کنن خیلی سریع که ماساژ ها با قدرت ادامه پیدا بکنه. این کار اینقدر باید ادامه پیدا بکنه تا گروه امداد و نجات برسن و با دستگاه الکتروشوک خودکار ریتم قلبی فرد اندازه‌گیری بشه و در صورت نیاز شوک داده بشه. گاهی در یکی دو دقیقه اول متوجه میشیم که فرد سطح هوشیاریش برمیگرده، حرف میزنه یا تکون میخوره و نفس میکشه. خب در این حالت دیگه نیاز نیست که ادامه بدیم احیا رو. اگر کاملا مطمئنیم که فرد داره تنفس میکنه و فقط فرد رو در حالت ایمنی قرار میدیم که مطمئن شیم اگر استفراغ داشت خودش میتونه اون رو از دهان خارج کنه. برای این حالت باید به پهلو بخوابه. برای این حالت، در حالتی که در کنار فرد نشستیم، دست روبرو رو به طرف قفسه سینه خم می‌کنیم و در روی زمین طرف مقابل زیر صورت قرار میدیم و پای مقابل رو هم از زانو تا می‌کنیم و فرد رو برمیگردونیم به پهلو، که در این حالت زانوی مقابل روی زمین قرار میگیره و فرد به پهلو میشه و در این حالت میمونه تا اینکه نیروهای امداد و نجات برسن و اون رو به بیمارستان منتقل کنن. در این حالت اگر دیدیم باز سطح هوشیاری افت کرد یا تنفس قطع شد، دوباره تاقاز میکنیم بیمار رو و کار احیای قلبی تنفسی رو مجددا شروع میکنیم. برای انجام احیای قلبی تنفسی افرادی که مهارت دارن میتونن نبض فرد رو هم کنترل کنن، اما چون گرفتن نبض گاه وقتگیر هست، همین که ببینیم فرد هوشیاری نداره و جواب نمیده به سوالاتمون و به ضرباتی که میزنیم روشون از جواب نمیده، باید به این نتیجه برسیم که مشکل داره و باید کار رو انجام بدیم و وقت رو برای گرفتن نبض هدر ندیم. فردی که کار احیای قلبی تنفسی را انجام میده باید کاملا به خودش اطمینان داشته باشه. اگر کس دیگری در محل هست که میتونه این کار رو انجام بده، خب کار رو به اون میسپاریم، اما وقت زیادی واسه فکر کردن و تعلل کردن وجود نداره و به علاوه اگر احتمال میدیم که صدمه‌ای به فرد زده بشه، مثل اینکه فشار در حدی باشه که احتمال بدیم دنده فرد رو بشکنیم، باز هم انجام ماساژ قلبی بهتر از انجام ندادنشه، چون اگر دنده بشکنه امکان ترمیم و بهبودش هست، اما اگر قلب حرکت خودش رو شروع نکنه فرد قطعا میمیره. ما با ماساژ دستی و مکانیکی قلب تلاش میکنیم قلب به پمپاژ خودش ادامه بده و خون رو به اعضای حیاتی بدن و مغز برسونه، اندامهای حیاتی زنده بمونن تا نیروهای کمکی برسن و کار شوک الکتریکی رو انجام بدن و فرد رو احیا بکنن. در مورد اطفال هم فقط این نکته را باید متذکر بشم که در مورد تنفس و اطفال، تنفس مصنوعی اطفال، دهان فرد بزرگسال روی دهان و بینی طفل قرار میگیره و میدمه.
درود بر دوستان ارجمند. در قسمت قبل از سفرمون به قزوین، باغ وحش مهندس نوری رو در پارک بارازین قزوین بازدید کردیم. در انتهای بازدیدمون از باغ وحش، خب دوستان نظرشون این بود که اونجا خب رستورانای زیادی بود، ولی اونجا نهار نخوریم و جای دیگه بریم. گردنه زرشک رو پیشنهاد دادن. گردنه زرشک یه جایی در 17 کیلومتری شمال قزوین هست. یه روستای اونجا هست به نام زرشک که به همین دلیل میگن گردنه زرشک. یه دو تا دریاچه هست و خیلی جای باصفایی و گردشگرای زیادی رو خوش جلب و جذب کرده. اونجا رستوران هست و تو فضای باز و زیر درخت و اینا به شکل سنتی تخت زدن و اینها رفتیم و بالاخره جوجه ای و کبابی و دوغی و خلاصه زدیم بر بدن مبارک. باد ملاحبی هم میوزید و تن و بدن رو نوازش میداد و هوا خیلی خوب بود و چشم‌اندازهای زیبایی هم وجود داشت. هر صورت یکی دو ساعتی اونجا بودیم و صرف غذا و یه مقدارم با دوستان آهنگ‌های قدیمی رو با هم رد و بدل می‌کردیم و مسابقه می‌ذاشتیم که اینا کی خونده و از این داستانا. و برشاد بعد از اونجا حرکت کردیم و برگشتیم بعدن قزوین و ما عصرش رفتیم یک کاروانسرایی هست به نام سعد و سلطنه. این کاروان سرا بزرگترین کاروان سرای سرپوشیده ایران هست. این کاروان سرا در واقع در اواخر عهد ناصری، ناصرالدین شاه قاجار، حدوداً 130-140 سال پیش به دستور محمد باقر خان سعد و سلطنه اصفهانی حاکم وقت قزوین، به خاطر ارتباطات گسترده تجاری که با ترکیه و روسیه داشتیم ساخته شد. این کاروانسرا 6.2 هکتار وسعت داره، یعنی 62,000 متر مربع. 7 حیاط داره که بزرگترین حیاطش یه مقدار بیشتر از 3,000 متره. یه حیاطی داره به نام نگار و سلطنه، یه حیاطی داره به نام سعدیه. دالونهای طولانی داره، هشتی های زیادی داره، تو در تو هست. یه بازار بزرگی هست اونجا که تماما صنایع دستی، همه جور صنایع دستی اونجا پیدا میشه. خیلی جای زیبایی، فوق‌العاده است. اونجا من عکسای متعددی گرفتم با خود صنایع دستی و اینها، خیلی جای زیباییه. ولی یه نکته رو خدمت دوستان بگم، اگر تصمیم گرفتید که اونجا تشریف ببرید، قبلش من نمیدونم اونجا آیا راهنما داری یا نه، قبلش با یک میتونید با میراث فرهنگی قزوین تماس بگیرید. اگر قراره که تنها برید، حتما ببینید اگر که راهنما داره، که با راهنما بتونید ارتباط برقرار بکنید که اون محیط رو برای شما توضیح بده، چون این محیط خیلی بزرگه و خیلی شلوغه. این محیطیه که بیشتر از 6 هکتاره، خب خیلی شلوغه. بعد هشتی های متعدد، دالون های متعدد، خیلی تو در توه و یه فردی که مشکل بینایی داره واقعا گم میشه و نمیدونه اصلا از کجا سر در میاره. مثلا این شلوغی ها از همه طرف آدم رفت و آمد میکنه. بنابراین اگر قرار تنها برید اون کارو بکنید، ولی اگر هم که قراره با کسی برید، ببینید با یه کسی برید که آدم پرحوصله‌ای باشه، چون محیط بزرگ قرار توضیح بده، یه آدمی باشه که حوصله داشته باشه توضیح بده. و اگر واقعا بخواید یه بازدید درست حسابی موشکافانه ای از اونجا داشته باشید، معماریش براتون مهم باشه، شما یه صبح تا عصر هم شاید درست نتونید متوجه بشید که چی به چی هست. برای خود افراد عادی که مشکل بینایی هم ندارن، به نظرم میاد که باید مدت ها روی این کار بکنن تا ببینن چی به چی از لازم معماری. حالا یه فرد نامینا که خیلی طول میکشه تا متوجه مسائل بشه، به دلیل اینکه خب همه چیز قابل لمس نیست، خیلی چیزها تو سقفه، خب اونا رو باید یکی توضیح بده. بنابراین با یکی برید که عشق هنر و معماری باشه، یعنی هم علاقه داشته باشه و هم سوادش رو داشته باشه که بتونه برای شما توضیح بده که چطوری ساخته شدن. وگرنه خب توی شلوغی آدم میره میاد این مشت، خب از این حیات و اون حیات و نمیفهمه که چی شده. یه اتفاق جالبی که اونجا افتاد این بود که توی بازار که داشتیم حرکت میکردیم، با یک زن و مرد خارجی روبرو شدیم که حدوداً 50 ساله بودن، احتمالاً زوجی بودند. وقتی باشون صحبت کردیم گفتن که اهل مالزی هستن. من سریع گفتم که کوالالامپور پایتختشون رو گفتم، نمیدونم پتروجایا شهر دیگری هست، باز البته یکی از پایتخت‌های دیگرشونه، و اسم مهاتیر محمد رو آوردیم، نخست وزیر سابق رو و اینها. خیلی خوشحال شد از اینکه، و بعد پرسید که اونجا بودین و اینا. گفتم نه ما اونجا نبودیم و اینا. گفت چطوری میدونید؟ گفتم خب بالاخره کشور مالزی کشور مطرحی هست، نه در آسیا که اصلا در سطح دنیای کشور شناخته شده هست، و اطلاعات دیگه ای راجع به مالزی دادیم و اینها. خیلی خوشحال میشد از اینکه ما کشورش رو میشناسیم. این حس رو من خیلی خوب درک میکنم و احتمالا همه شما وقتی که متوجه میشید یه خارجی اطلاعاتی راجع به ایران داره، چه حس خوبی، به خصوص اینکه وقتی شما از ایران خارج هستین در یک کشور دیگه ای و با یک شخص خارجی روبرو میشین و اون راجع به ایران اطلاعات داره چه حس خوبی ایجاد میشه، چون من این تجربه در سفرهای خارجی داشتم که اونها اطلاعاتی راجع به ایران داشتن، برخی از شهرهای ایران رو میشناختن، شخصیت‌های ایران رو میشناختن، بزرگان کشورمون رو میشناختن. این حس خیلی خوب ایجاد میکنه. البته جهت مخالفش هم بوده که وقتی از من پرسیدن کجایی هستم گفتم ایران، هیچی در مورد ایران نمیدونستم و از این جهت هم احساس تأسف میکردم و حس بدی داشتم. امیدوارم یه روزی فرا برسه که سیستم متوجه این مسئله بشه که گردشگری چقدر اهمیت داره و کشور ما کشوریه که میتونه از سر تا سر دنیا گردشگر به خودش جذب کنه، حتی دور افتاده ترین روستاهای ما قابلیت جذب گردشگر رو دارن. کشور ما یک کشور کاملا متفاوت هست. خب از سعد السلطنه زدیم بیرون و دیگه کم کم داشت شب میشد و باید برمیگشتیم ولایت نجم آباد که خب بالاخره 10 کیلومتر باید دوباره از شهر خارج میشدیم اینها، و سر راهمون هم رفتیم و فالوده قزوین رو هم امتحان کردیم و کلی سر این که فالوده قزوین بهتره و فالوده شیرازی بهتره کلکل کردیم و با دوستان، ولی خب انصافا فالوده هم فالوده خوبی بود، یه جورای شیراز رو در خاطر ما زنده کرد و ما رو به یاد شیراز انداخت. به هر روی رفتیم و مجددا یک بار دیگه خوابیدن در فضای باز رو در شب دوم حضورمون در اون روستا تجربه کردیم. خب روز بعد من دیگه تنها بودم و دوستان نبودن و من تنها به سمت شهر رفتم. یکی از جاهایی که از قبل از اینکه از شیراز حرکت بکنم تو برنامه بود که توی قزوین برم ببینم، بازدید از شرکت محصولات بهداشتی فیروز بود. خب برای رفتن به اونجا گفته بودن باید با کانون توانا هماهنگ کنم و اینها، یه کانون معلولین توانا هست. من رفتم اونجا، یه جایی بود که افراد زیادی بودن می اومدن، کلاس‌های موسیقی بود، داستان نویسی بود، تئاتر بود، هر کی سرش به یه کاری گرم بود. به هر صورت پرسنل زیادی داشت، هم به تکاپو افتاده بودن، داشتن تدارک می‌دیدن برنامه رو برای همون شب، قرار بود جشنی بگیرن برای تجلیل از دانش آموزان. خب بعد من اون شخصی که قرار بود برای من هماهنگ بکنه با کارخونه هنوز نیامده بود، من رفتم و از قضا مواجه شدم با یک بانوی معلولی که 7 سال پیش از اون در مجله پیک توانا در رابطه با ساخت شطرنج با من مصاحبه کرده بود. در همین احوال اون بنده خدا که یه هم نوع هم بود از دوستان نابینا بود سر رسید. خب اولش گفتش که نه اونجا شما رو نمیپذیرند و اینا، و یه 2-3 بار حرف عوض کرد و اینها. بعد یه خانمی اونجا بود که خب حالا برای ایشون یه دستورالعملی صادر کرد که شما تماس بگیرید و با کارخونه هماهنگ کنید برای ایشون که برن و اونجا رو ببینن. خب من دیدم، بعد دوباره اومد گفتش که نه خیر آقا، نیازی نیست اصلا تماس بگیریم، شما همینجوری برو. 2-3 بار حرف عوض کرد. به هر صورت ما یک تاکسی که ظاهرا متعلق به همون جا بود، تاکسی 133 داشتن، گرفتیم و رفتیم شهرک صنعتی. اونجا که رفتیم نگهبان اونجا گفتش که آقا به دلیل بین و تعطیلین که بوده، حاج آقا که خودش هم معلول هست، در واقع به دوستان نابینا و معلول
مرخصی داده و کسی نیست که شما بخواید اینجا رو ببینید. اومدم هم بگم که همین تا اومدم بگم که میشه خود حاج آقا رو ببینم، سریع پیشبینی میکردم میخوام چی بگم، پری تو حرف من خیلی هم زشت برخورد کرد که نه و اینجوری و اینها. اول ناراحت شدم از این بابت که دوست هم نوع ما که خودش هم نوع ما هست و میدونه که یک فرد نابینا چه مشکلاتی داره حاضر نشد یه تلفن برای ما بزنه، وگرنه چه لزومی داشت ما این همه راه رو بریم وقت و هزینه تلف بکنیم. و بعدم خب حالا رفتاری که اونجا شد، ببینید یعنی حتی خب یعنی یه آدمی نبود اصلا اونجا که ما رو راهنمایی بکنه، اونجا رو به ما نشون بده، اصلا به فرض که نابینایان هم نباشن. ببینید چون هدف من از اولی که از شیراز حرکت کردم یکی از برنامه‌های من همین بود و علتش همین بود که من می‌خواستم ببینم دوستان نابینا اونجا دقیقاً چه کاری دارن انجام میدن، بسته‌بندی چیه، چطوری کار انجام میدن، که من یه ایده‌ای داشته باشم و یه الگوبرداری کرده باشم تو شهر خودم و شهرهای دیگه، خب دوستان نابینای دیگه هم شاغل بشن، چه اشکالی داره؟ یعنی یه روابط عمومی آیا واقعا اونجا نبود که این فرصت رو به ما بده با ما همکاری بکنه، ما حداقل کارخونه رو ببینیم؟ ولی خب این فرصت داده نشد به هر صورت. من برگشتم شهر قزوین، داخل شهر همون مرکز شهر سبز میدان دیگه پیاده شدم و دنبال یه پیراهن بارسلونای شماره 10 لیونل مسی میگشتم. همینطوری برای خودم توی این مغازهای ورزشی فروشی حرکت میکردم و میرفتم و بالاخره اون سایز و اندازه رو که میخواستم پیدا کردم و خریدم. خب دیگه دیدم که فایده‌ای نداره و گفتم خب حالا یه خورده تو این پیاده رو بمونم ببینم این مردم چی میگن، چی کار میکنن و اینا، بعدش برمیگردم همون نجم آباد. تو پیاده رو ایستاده بودم، یکی از چیزایی که توجه من رو جلب میکرد این بود که مردم تو قزوین خیلی بلند قد بودن، البته همه جور قد و قامتی بود، کوتاه هم بود نه که نبود، ولی درصد آدم های قد بلند خیلی زیاد بود، چه مرد چه زن خیلی بلند. یعنی مثلا بعضی از خانوم ها که رد می شدن از من خیلی بلندتر بودن و من توی جاهای مختلفی که رفتم تو شهرهای مختلف تو کمتر شهری من چنین چیزی رو می دیدم. و خب این مردم مردمی بودن که از همه جا هم بودن، یعنی همه قزوینی نبودن، چون اونجا نزدیک به تهران بود، خیلی از تهران اومده بودن و اونجا کار کاسبی رو انداخته بودن و مثلا تو مغازه ها و جاهایی که میرفتی شبیه تهران بود خیلی جاها. یه سری مردم اونجا ترک زبان بودن، یه سری مردم لر زبان بودن که درصد قابل توجهی هم بود و من اصلا از قبل نمیدونستم که در قزوین لر وجود داره. و یک عده خب فارس بودن و یک گروه هم تات بودن و من تا به حال با این زبان تاتی آشنا نبودم و اونجا آشنا شدم. یه داستانی هم تعریف میکردن بین مردم سر زبان ها بود که در زمان جنگ ایران و عراق به دلیل اینکه خب زبان های مختلف ایرانی که شناخته شده بوده روی بیسیم ها و اینها از زبان تاتی استفاده کرده بودن و بعد عراقی ها دیگه نتونستن اینو تشخیص بدن و همین خودش منجر به موفقیت هایی در عملیات های نظامی می شده است. و هر روی باز شروع کردم حرکت کردن و اینا و چند تا خیابون رفتم و بعد دیگه تصمیم گرفتم تاکسی بگیرم و برگردم نجم آباد. اومدم تا یه جایی و یه جایی که آژانس داشت برای نجم آباد سرویس داشت و برگشتم رفتم همونجا و برای شب سوم مزاحم این دوستمون شدیم و اونجا من دیگه دوشی گرفتم و خلاصه صفایی دادم و به هر صورت صورت مبارک رو و یه شطرنجی هم با این دوستمون بازی کردیم، شطرنج نفسگیری 2 ساعتی بازی کردیم و ولی خب متاسفانه آخر کار به اثر اشتباهی من بازی رو باختم. البته اشکال نداره، بازی خوبی بود، لذت بخش بود بالاخره. و برای سومین شب پیاپی هم باز اون خواب دو شب قبل در فضای باز رو دوباره من تجربه کردم.
شما هم اگر تجربه ناب و خاصی در طول زندگی خود به دست آورده اید، می توانید آن را برای ما ضبط کرده ارسال نمایید. قطعا در صورت داشتن شرایط لازم نشر، با صدا و روایت خودتان تجربه شما را منتشر خواهیم کرد.
از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم به این بسته صوتی، و همونطور که می دونید روزانه داریم بیش از 500 نفر از هموطنانمون رو از دست میدیم. مراقب خودتون باشین، تا جایی که میشه از خونه خارج نشین، از قرار گرفتن در جاهای شلوغ بپرهیزین. امیدوارم که بلا از همه ما و شما دور باشه. روز و روزگار بر شما خوش.